خب سلام، جادی هم و امیدوارم خوب باشین در حد معقولی که این روزها میشه خوب بود. داریم کتاب برای پیروزی رو میخونیم، فصل 16ش هست. این یکی از فصلایی که وقتی من رسیدم بهش مطمئن شدم که کتاب رو تا آخر میخوام بخونم و به نظرم فصل بسیار جالبیه. همه چیز شروع میکنه به هم پیوند خوردن. خلاصه داستان اینه که یه سری گولد فارمرن در جای مختلف دنیا دارن کار میکنن. خیلی زیاد خلاصه رو شنیدین اگه دیگه به 16 رسیدین. و گروه های مختلف در حال جنگ و گریز با هم توی بازی، یه سری بازی میکنن، پول توی بازی رو به دست میارن یا وسایل، شمشیر فلان، اینا رو میفروشن به پولدارترا که همشون یه لولای از رئیسا دارن. یه سری توی هند، گروه مالاینا، در واقع میان این بازیکن‌ها رو میکشن چون بازی رو خراب میکنن به نظرشون، ولی اینا هم از رئیس‌هاشون پول میگیرن که اونا از رئیس‌های دیگه‌ای پول میگیرن. و یه اتحادیه‌ای داره تشکیل میشه که بازیکن‌ها کمک کنن به همدیگه برای شرایط کار بهترشون، از جمله گروه لو اینا که بچه‌هایی که توی چین بازی میکردن جدا شدن از رئیسشون که برای خودشون بازی کنن، ولی بعد کتکشون زدن و این جور چیزا و به زور برشون گردوندن توی کارخونه بازی کنن. ولی یه روزی دیگه به اینجاشون رسید، به اینجاشون یا به اینجاشون نمیدونم، اعتصاب کردن و پلیس حمله کرد و کتکشون زد، لو فرار کرد. از اون طرف داستانهایی رو داشتیم از بازیکنی که توی آمریکا بازی میکرد، به اینا کمک میکرد، اونا خانواده‌اش مجبورش میکردن بره مدرسه، هی متاسفانه، و اونم فرار کرد و معلوم نیست وضعش چی میشه. این قسمت خیلی از اینا با هم پیوند میخورن، به علاوه پادکسترها و استریمرها و بقیه چیزها. با هم باشین. فصل 16، یکی از قشنگترین فصلها تا اینجا، از کتاب برای پیروزی. کوری دکترو هر قسمت رو به یکی تقدیم میکنه. این صحنه رو تقدیم کرده به واترستونز، زنجیره ملی کتاب فروشی بریتانیا، ولی هر شعبش با اینکه زنجیره از حال و هوای خودش رو داره، با شخصیتی خاص و موجودی عالی از کتاب‌ها، کتاب‌های صوتی و کارکنانی که واقعا کارشون رو بلدن. ما هم هر قسمت رو تقدیم کردیم به یکی، یه مفهومی، یه چیزی، یه گروهی. این قسمت رو تقدیم می‌کنم به سالار مهری. با خنده گفت که اگر مرد آدم باشیم نذاریم اسمش فراموش بشه. سالار مهری با شلیک به پیشونیش کشته شد. سعی می‌کنیم آدم باشیم. لو نمی‌دانست کجا باید برود. لون کسی بود که از رئیسش جدا شده بود، بعد اومدن به زور برشون گردوندن که تو کارخونه رئیس تو چین باید بازی کنن و همه پولشون رو بدن به رئیس. ولی یه روزی خیلی خسته شدن و اعتصاب کردن و خیلی هیجان زده بودن، بعد پلیس اومد سرکوبشون کرد، لو فرار کرد. لو نمیدونست کجا باید برود. خوابگاه‌های رئیس وین که اصلا مطرح نبود، هرچند یک دوجین اینترنت کافه در شنزه میشناخت که میتوانست در آنها بنشیند و وارد بازی شود، واقعا اصلا دلش نمیخواست آن لحظه بازی کند، نه وقتی همه دوستانش در زندان بود. اما باید یک جا می نشست. ضربه محکمی به سر و شانه‌اش خورده بود و حسابی گیج بود. یک بار هم بالا آورده بود، در حالی که به میله ایستگاه اتوبوس چنگ زده و دست دیگرش از دستگیرها آویزان بود، از پیرزنی که از کنارش می گذشت و چرخ دستی بزرگی از زباله‌های الکترونیکی را می کشید، یک غرغر نکوهش آمیز هم نصیبش شد. به فکرش رسیده بود به متو و بقیه پیامک بزند و بفهمد پلیس آنها را بازداشت کرده یا نه، اما می ترسید اگر این کار را بکند پلیس از همان طریق ردش را بزند، با استفاده از شبکه تلفن پیدایش کند و بگیردش. پس می فهمیم که اگر حالتون بده و بالا آوردین، زرد سرتون خورده و بالا آوردین، خیلی مسئله جدیه. و از اون طرف هم میفهمیم که اگر از موبایلتون استفاده کنین یا حتی حملش کنین، پلیس میتونه محلتون رو حدوداً تشخیص بده. همه چیز تا آن لحظه چقدر فوق‌العاده به نظر رسیده بود. از پشت کامپیوترهایشان بلند شده بودند و با خشم شعار میدادند. شعارهای جنگی بازی‌ها را که رئیس وینگ و لاتهایش هیچ وقت بازیشان نکرده بودند. و برای همین همه چیز برای آنها کاملاً گیج کننده بود. لات منفی. همه پسرهای اتاق کنار هم ایستادند و از کافه بیرون رفتند و درها را بستند تا هیچ کس نتواند وارد شود. قیافه‌شان از سردرگمی به خشم و بعد به ترس تغییر کرده بود. لاتا و دخترها هم بودند و مادر بزرگهای پیر و مردهای جوانی که ایستاده بودند و با تحسین نگاهشان می‌کردند. آنها شانه به شانه هم ایستاده بودند و شجاعانه رو به لات‌های بزدل کارخانه رئیس وینگ شعار می‌دادند. همان لات‌هایی که فقط چند دقیقه پیش خیلی هم گردن کلفت بودند و اگر زیادی حرف می‌زدی محکم می‌زدند توی سرت و آماده بودند از حقوقت هم کم کنند. از وقتی خواسته بودند مستقل کار کنند، زندگیشان مدام بدتر و بدتر شده بود. رئیس وینگ دستگاه عظیمی داشت با کلی نیروی درون بازی برای نگهبانی در برابر بازیکن‌های پولداری که برای تفریح طلا فارمرها را شکار می‌کرد. اما خودش بی‌رحم و خسیس بود و اگر بعد از همه جریمه‌هایی که به جرم قانون شکنی از حقوقت کم می‌کرد، نصف مزد واقعیت را هم می‌دیدی، باید خودت را خوش شانس می‌دانست. خیلی از این جاها اینجوریه. شما به دلایل مختلفی دائما جریمه میشین و آخرش دارین کار میکنین ولی بدهکارم هستین. گوشهایش زنگ میخورد، دائما ویبره میکرد. گوشیش زنگ میخورد و دائما ویبره میکرد از بس عکس از کارخانه های دیگر رئیس وینگ میرسید که آنجا هم کارگرها دست از کار کشیده بودند و در ماشروم کینگدام جنگ برپا بود، چون وبلیز نمیگذاشتند کس دیگری وارد ناحیه آنها شود و کار کند. یه اتحادیه دارن بازیکن‌ها، وبلیز اونایی هن که میرن توی بازی از اتحادیه دفاع میکنن، چون که مثلا اینا یه باگی پیدا کرده بودن که میتونن مقدار خیلی زیادی پول در بیارن و به این خاطر اعتصاب کردن که دیگه خسته شدیم نمیخوایم همش این کارو بکنیم و وقتی داریم این همه پول در میاریم باید سود بیشتری بگیریم. اما خب بازی قطع شد، یه سری آدم دیگر رو استخدام میکنن که برن اون کارو بکنن. وبلیز میرن تو اونجا و اجازه نمیدن اونا کار کنن. بینام یام پیگت به اصطلاح. پلیس که آمد، آنها باز هم شجاع مانده بودند. متیو و پینگ و همه دوستانش. آنها کارگر بودند، جنگجو بودند، یک ارتش بودند. حق با آنها بود. قرار نبود بترسند. پلیس که اومد نترسیدند. اما بعد گاز اشک‌آور آمد. بعد باتوم‌ها شروع کردند به چرخیدن و بعد جیغ‌ها بلند شد. بعد لود دوید از میان ابرهای سوزان گاز و آشوب نبرد. چیزی که خیلی هم شبیه بود و هم اصلاً شبیه نبود به آن میلیون ها نبردی که در بازی ها کرده بود و بالا آورد و حالا هیچ ایده ای نداشت کجا برود. و آن وقت گوشیش زنگ خورد. شماره ناشناس بود. همین باعث شد نبضش در گلویش بکوبد. آیا پلیس مخفی وقتی با آدم زنگ میزند شماره را مخفی میکند؟ اما اگر پلیس مخفی میدانست او وجود دارد و شماره اش را داشت، خب میتوانست همانجا که ایستاده بود بردارد ببردش با استفاده از همان لعنتی ردیاب گوشی. پلیس نبود. تو ایران هم خیلی این فاز زیاده که وقتی میخوام به شما زنگ بزنن بترسوننتون، از نو نامبر زنگ میزنن که شما اصلا نمیفته. در اصل شما میدونین که اتل زنگ زده یا مثلا پلیس فلان زنگ زده یا میخوان منو تهدید کنن و اینجور چیزها. پلیس نبود. با تردید انگشتش رو روی دکمه پاسخ روی صفحه کشید. گفت: وی؟ با احتیاط. لو خودتی؟ صدا آن پژواک عجیب و توخالی تماس‌های اینترنتی ارزان را داشت. همان خشخش دیجیتالی بسته‌هایی که درجه 3 روی شبکه جهانی سفر می‌کنند. لهجه هم سخت بود. زبان سنگین و کج و معوج. این صوت را می‌شناخت. خود صدا را هم می‌شناخت. ویدونگ؟ آره. ویدونگ دوستشون تو آمریکاست. اینا همه اسمای چینی‌ها، همه اسمای خارجی، ولی خودشون می‌ذارن اون آمریکایی اسم ویدونگ واسه خودش گذاشته. و نکته بامزه اینه که نویسنده آدم فنیه. این بسته ها واقعا درجه 3 سفر میکنن. شما تنظیم میکنین که بسته صوت اولویتش کمتر از فلان چیزه، در نتیجه خشخشش در واقع ممکنه تأخیر کنه و اینجور چیزا. ولی ویدونگ از آمریکا به زنگ زده. صدای منم گرفته، میفهمین؟ ویدونگ؟ آره. ویدونگ تو آمریکا؟ از وقتی رفته بودن پیش رئیس وینگ و پینک مجبور شده بود او را از گیلد بیرون بیاندازد، دیگر از آن گوهلوی عجیب خبر نداشتند. گیلد اون گروهشونه، ویدونگ هم توش بازی میکرده با عنوان بازیکن خارجی و چینی ها به خارجیه میگن گوهلو. رئیس وینگ اجازه نمیداد با آدم های بیرون رید برود یا حتی در خود بازی با آنها حرف بزند. روی تمام کامپیوترهایشان اسپایور نصب کرده بود که اگر این قانون را میشکستی خبردار میشد. بار اول یک روز مزد از دست میدادی، بار دوم یک هفته مزد. لو خودمم. ببین همین الان من تو و پینگو ندیدم که پلیس داشت میزدتون؟ نمیدونم دیدی؟ گیجی ناشی از ضربه سرش شدید بود و با خودش فکر کرد شاید واقعا این مکالمه را ندارد. همه چیز خیلی غریب بود. من همین الان یه ویدیو از شنزن دیدم که داشتین کتک میخوردین. فکر کنم دیدم خودت بودی؟ گفت تازه کتک خوردم، زخمیم. بعد جور زخمی شدی؟ نتونستم به پینگ وزشم، برای همین زنگ زدم به تو. هیجان زده بود، صدایش کشیده و فشرده. چی شد؟ لو هنوز گیر این بود که این گویلو از هزاران کیلومتر آن طرفتر به او زنگ زده. تو منو روی اینترنت تو آمریکا دیدی؟ همه گیمرهای دنیا تو رو دیدن لو. بهتر از این نمیشد زمان بندی کنی. بعد از شام شلوغ ترین وقت سروراست و خبر مثل چیزی که تا حالا ندیده بودم پخش شد. همه توی همه بازی‌ها دارن دربارش حرف میزنن. لینک ویدیو و عکس‌ها رو برای هم میفرستن. حتی توی اخبار واقعی هم اومدین. همسایه‌ام کوبید به دیوار، ازم پرسید چیزی دربارش میدونم یا نه. دیوانه کننده بود. تو منو روی اینترنت دیدی که داشتم کتک میخوردم؟ رفیق، همه تو رو توی اینترنت دیدن که داشتی کتک میخوردی. لو نمیدانست چه بگوید. خوب به نظر میرسیدم؟ ویدوی مثل کفتار زد زیر خنده. عالی بودی. انگار صدی شکست. لو زد زیر خنده و آنقدر خندید که همه فشار درونش ریخت بیرون. آخر سر فقط چون میدانست که اگر ادامه بدهد دوباره بالا میآورد متوقف شد. حالا رسیده بود کنار ایستگاه قطار، وسط آن سیل سنگین آدمهایی که از هر نوعی با قصد و نیت از کنارش رد میشدند و او مثل جزیره گیج در میان رود خروشان ایستاده بود. خودش را عقب کشید تا جلوی راه پله یک آرایشگاه و روی پاهایش چمبات میزد و گوشی را روی سرش چسباند. ویدونگ؟ بله. چرا بهم زنگ زدی؟ سکوتی ناراحت کننده روی خط افتاد که فقط با خشخش نرم دیجیتالی شکسته میشد. آخر سر گفت خواستم کمکت کنم، به وبلیز کمک کنم. از وبلیزم خبر داری؟ لو تقریبا باور کرده بود که متو همه ماجرا را از خودش درآورده. یک ارتش خیالی از هزاران دوست خیالی که قرار است برایشان بجنگد. خبر دارم؟ لو، اینا خفن ترین گیلد دنیان، هیچ کس حریفشون نمیشه. کوکاکولا گیمز روزی 3 ممو دربارشون برای من میفرسته. چرا کوکاکولا گیمز برای تو ممو میفرسته؟ باز سکوت. مگه نگفته بودم الان برای اونا کار میکنم؟ من ترکم. قبلا گفته بودم ترکای مکانیکی هست. یه سری سایتیه که واردش میشین، قدیم حالا بیشتر بود، الان ای آی خیلی پیشرفت کرد. در واقع ای آی تقلبی، ای آی آدمیه بهش میگن. شما لاگین میکردین، من یه رادیو جادی کامل در موردش دارم، اگه خواستین ترک مکانیکی رو سرچ کنین. شما لاگین میکنین، یه سری ریکوست میاد که مثلا الان این اتفاق افتاده، چی باید جواب بدم؟ شما تایپ میکنین. بازیکن فکر میکنه که کامپیوتر داره جواب میده ولی در واقع یه آدم اون پشته. یا مثلا میگه من شمشیرم رو زدم تو صندلی. سری برای شما میاد که تا 3 ثانیه بگو که میشکنه یا نمیشکنه. لو درباره ترکا میدونست، اما هیچ وقت واقعا فکر نکرده بود چه جور آدمهای حاضر میشوند در بازه‌های 10 ثانیه‌ای دیالوگ برای شخصیت‌های غیر قابل بازی بسازند، NPC ها. یا حساب کنند اگر با بلاندر باس به یک صندلی اداری شلیک کنی چه اتفاقی میافتد. باید جالب باشه کارت. ویدون یک صدای تر و شل درآورد. افتضاحه. 4 سشن مختلف رو همزمان میگردونم. زورکی به قدری در میارم که کرای خونم رو بدم. کلی هم از ما پول در میارن. ماه پیش سود فصلیشون رو اعلام کردن. بازیایی که ترک دارن 30% بیشتر از بازیای بدون ترک درآمد دارن. دلیلی که بهش میگن ترک مکانیکی اینه که قدیمای یه آدم ترکی رو پیدا کردن، یک ترکیه‌ای رو پیدا کرده بودن، گذاشته بودن توی ماشین اتوماتیک شطرنج بازیکن، در نتیجه قواره کامپیوتر که مثلا ربات اتوماتیک شطرنج بازیکن ساخته بودن که میبردن تو جهان با آدما بازی میکرد و آدما رو میبرد. در واقع معلوم شد بعدن که یه ترکی توش بوده که کارهای مکانیکی میکرد. با تمام سرعت دارن ترکای بیشتری استخدام میکنن. اینجا همه جا حرفش هست، اما مزد ما بالا نمیره. برای همینه که به وبلیز فکر کردم. میدونی؟ صدایش محو شد. اینکه شاید اگر ما کمکتون کنیم شما هم بتونین کمکمون کنین. هممون برای پول بازی میکنیم، نه؟ پس چرا نباید تو یه طرف میدون باشیم؟ لو گفت به نظرم درست میگی. هنوز داشت میکوشید این واقعیت را حذف کند که ظاهرا وبلیز بین نوجوانهای آمریکایی معروف شده. بعد گفت صبر کن. و در ذهنش حرف زدن پرلهجه و پرغلیظ ویدونگ را مرور کرد. پرغلط ببخش. گفتی داری اجاره میدی؟ ویدونگ گفت آره الان تنها زندگی میکنم. عالیه. یه اتاق داغون دارم توی یه نمیدونم چی باید اسمشو گذاشت. یه جور هتل تقریبا. ولی برای آدمایی که پول ندارن. ولی خب وایرلس دارم، 4 تا دستگاه دارم، کلی جا هم هست که پیاده میتونم برم و حداقل یه کارهای اطراف خونه بکنم. نسبت به خونه شروع کرد به وراجی درباره رستوران‌های محبوبش و کلاب‌هایی که شب‌های همه سنی داشتند. کلاب‌ها شما زیر 18 سال نمیتونین برین یا حالا یه جای زیر 21 سال. ولی یه شبایی هست که همه میتونن بیان و مثلا مشروبم الکلی صرف نمیشه یا اتفاقات دیگه کمتر میفته. و 1,000,000 جزئیات کوچک و بی ربط درباره لس آنجلس، شهری که برای لو به اندازه ماشروم کینگدام واقعی بود، یعنی تقریبا صفر. لو گذاشت حرفهایش از رویش رد شوند و سعی کرد به جاهایی فکر کند که بتواند برود و کمی حالش را بهتر کند. برای لحظه ای دلش مادرش را خواست، مادری که همیشه برای دردهایش یک درمان سنتی چینی بلد بود. خیلی وقتا کار نمی کردند اما گاهی می کردند و دست مهربان مادر که آنها را به کار می بست. جادوی خودش شد. ناگهان با شدتی دلاشوب کننده و فراگیر دلتنگ خانه شد. گفت ویدونگ و تور مجازی لس آنجلس را قطع کرد. من الان باید فکر کنم. نمیدونم چی کار کنم. زخمیم، توی خیابونم. نمیتونم به کسی زنگ بزنم چون ممکنه پلیس تماس را ردگیری کنه. باید چی کار کنم الان؟ خب دقیق نمیدونم. راستش امید داشتم تو به هم بگی من باید چی کار کنم. منم میخوام وارد ماجرا بشم، ولی من فکر میکنم میخوام از ماجرا خارج بشم. دلتنگی لو داشت جایش را به خشم میده. این پسر که بود که از آن طرف دنیا زنگ زده بود و میخواست وارد ماجرا شود؟ مگر خودش کم درد سر داشت؟ تو از اونجا چه کاری برای من میتونی بکنی؟ همه اینا، همه این آشغالا چه فایده ای دارن؟ زندونی شدن چطور قرار زندگی منو بهتر کنه؟ شکافتن سرم چطور میتونه اوضاع رو بهتر کنه؟ چطور؟ بگو. نمیدونم. صدای ویدونگ کوچک و زخمی بود. لو تقلا کرد خشمش را مهار کند. آن گویلو میخواست کمک کند. تقصیر او نبود که نمیدانست چطور. خود لو هم نمیدانست چطور باید کمک کند. لو گفت فکر میکنم چقدر این شبیه شرایط ماست. ببینیم نمیدونیم باید چجوری کمک کنیم. نباید خشم باشه که چرا نمیدونیم. راه حل‌های مهمل رو میبینیم، ولی از اون ور آدم ها درگیر چیزهای بسیار متنوعی هم. باید پذیرفت که آدم ها فکرهای متنوعی دارن. لو گفت منم نمیدونم. تو فکر کن چطور میتونی کمک کنی، دوباره بهم زنگ بزن. من باید یه جا برای استراحت پیدا کنم، شاید یه پرستار یا دکتر حتی. باشه؟ گفت حتما. البته زود دوباره بهت زنگ میزنم، نگران نباش. هر بار که قطاری از هنگ کنگ وارد ایستگاه راه‌آهن شنزن میشد، جمعیت عظیمی را بیرون می‌ریخت. آدم‌های هنگ کنگی با لباس‌های شیک کاری، بچه پولدارها، خارجی‌ها و کارگرهای شنزن که از قراردادهای کاری خارج از کشور برمیگشتند و کوله پشتی به دست داشتند. آن توده فشرده کنار صف تاکسی‌ها و مرکز خرید، اینها از هم باز می‌شد و بعد به شکلی ابری پراکنده در خیابانی ظاهر می‌شد که لو در آن ایستاده و حرف می‌زد. حالا از دل همین جمعیت راهش را به عقب باز می‌کرد و تکه‌هایی از صدها گفتگو به گوشش می‌خورد. درباره تجارت، تولید، طلا فارمینگ، همه جا حرف همین بود. حرف اعتصاب، دخالت پلیس، فارمرها. البته بیشتر مردم چین اسم طلا فارمینگ را شنیده بودند و قصه های راجع به پول درآوردن با بازی کردن در ذهنشان داشتند، اما اینجور آدم های تاجرمنش را ندیده بود که درباره اش حرف بزنند. نه آدم های شیک و پولدار و قدرتمندی از آن دست که با هدست در گوش تونتون بین هنگ کنگ و شنزن رفت و آمد می کنند و به دیگران دستور می دن. این آدم ها در مورد طلا فارمینگ حرف نمی زدند. اما حالا چرا؟ آن گویلو چه گفته بود؟ گفته بود همه دیدن که داشتی روی اینترنت کتک می‌خوردی. آیا این آدم‌ها هم داشتن دقیق نگاهش می‌کردند؟ حالا به نظرش می‌آمد می‌کنند. خب معلوم است. خودش هم خونالود، زل زده، چشم سرخ، چرا زل نزنند؟ ولی شاید تو یکی از همونایی نه؟ دختر 22 یا 23 ساله بود، با ناخونهای بی نقص روی دستی که از پشت روی بازوی او گذاشته بود. لو بی اختیار جستی زد و صدای ریز جیغی از ترس درآمد. دختر کمی خندید، گفت حتما خودتی. گوشیش را بالا گرفت. توی قطار 5 بار ویدیو رو دیدم، باید کامنتاشو ببینی، خیلی کثیفند. لو از اینها خبر داشت. هر وقت چیزی که دولت را بد نشان میداد به شکلی خودش را به اینترنت میرساند، ارتشی از کامنت نویس ها راه میافتاد که توییت میکردند، پست میذاشتند و نظر مینوشتند که دولت حق داشته، داستان غلط است، آدم های داخلش مرتکب انواع کارهای وحشتناک شدند و غیره و غیره. لو میدانست نباید هیچ کدامشان را باور کند، اما محال بود همه را بخوانی و ته دلت یک شک کوچک نجنبد. بعد یکی دیگر، بعد همانطور که یخ را روی کبودی میگذاری و حسش میپرد، خشم اولیت هم کرخت میشود. دقیقا ارتش سایبری ما از همین مدل الگو گرفته دیگه. ایدش اینه که یه ارتشی باشن، هر کی هر چی گفت شما شروع کنین گفتنه که تو که اصلا با خودشونی، تو که نقشت این بوده، تو که اون بالا اینو گفته بودی، پس منظورت این بوده، این اصلا از کجا معلوم پول نگرفته باشه، این الکیه و غیره و غیره. خیلی ما این داستان رو دقیق میفهمیم. اینش کتاب واقعا جالبه. فکر این که خود او حالا در مرکز یکی از این طوفان‌های لجن پراکنی باشد، چنان حالش را به هم زد که حس کرد دوباره دارد بالا می‌آورد. دختر باید این را دیده باشد، چون بازویش را کمی فشرد. او اینقدر جدی نباش، تو توی ویدیو عالی بودی، مطمئنم هیچ کس همه اون مزخرفات رو باور نمی کنه. لبهایش را جمع کرد. خب البته این درست نیست، مطمئنم خیلی ها باور می کنن، اما اونا احمقن. خیلی های بیشتری هم الهام گرفتن، مطمئنم. من جی هستم. لو بعد از اینکه سعی کرد و نتوانست یک اسم مستعار جور کند گفت لو. برای فراری بودن ساخته نشده بود. گفت از دیدنت خوشحالم و دست او را از روی بازویش کنار زد و راهش را به دل جمعیت ادامه داد. دختر بازویش را دوباره گرفت. او خواهش میکنم بیس، باید با هم حرف بزنیم، میشه؟ لوئیس داد. تجربه زیادی با دخترها نداشت، اما چیزی در صدای او بود که دلش میخواست بماند. چرا باید حرف بزنیم؟ گفت میخوام داستانتو بگیرم برای برنامه‌ام. برنامه‌ت؟ دختر خم شد جلو، آنقدر نزدیک که لو توانست عطرش را بو بکشد و در گوشش زمزمه کرد من جیاندیم. لو فقط خیره نگاهش کرد، سرش را تکان داد. جیاندی؟ با صدای خشدار گفت جیاندی از برنامه فکتوری گرل شو. لو شانه بالا انداخت. چه جور برنامه‌ایه؟ هر شب، گفت، ساعت 9 شب 12 میلیون دختر کارگر به من گوش میدن، با هم تماس میگیرن، مشکلاتشون رو به هم میگن، ما از طریق نت پخش میشیم، صوتی از راه صدایش رو پایین آورد، پروکسی های فالونگونگ. لو گفت آه و خواست راهش رو بگشد و برود. دختر گفت نه مذهبی نیست، من فقط در مورد مشکلاتشون گاهی بهشون کمک میکنم. اونا با صدایش رو پایین آورد. پروکسی هاشون فقط یه راهیه برای اینکه برنامه رو بتونیم برسونیم به کارخونه ها. سعی میکنن ما رو ببندن، چون ما حقیقت رو درباره شرایط کار میگیم. دخترهایی که رئیساشون تحت فشار جنسی میذارنشون، کلاهبرداری های بازاریابی، دزدی از دستمزداشون، حبس تو کارخونه. لو گفت باشه گرفتم، ممنون، ولی نه. فالونگونگ فرقه مذهبی توی چین که بسیار بسیار سرکوب میشه و یه بخشی از این تکنولوژیای آنتی فیلتر به خصوص در اولیه، در دوران پروکسی که این کتاب نوشته شده، خیلی مربوط بود به اون. دیگه به جایی نرسیده بودیم که لایه دی ان اس پکت قاچاق کنیم. خلاصه در نتیجه تو چین خیلی سرکوب شده. حتی الان مسلمان ها هم یکی از بزرگترین گروه های سرکوب شونده در چین هستن، که ولی خب به هر حال چین دوست و برادر هستی که نباید اینو. دختر گفت ای بابا و عمیق به چشمایش خیره شد. چشمایش تیره بودند و با خط چشم سبز نازک و دقیقی قاب گرفته شده بود و ابروهایش به کمانهای متعجب و شیکی شکل داده شده بود. به نظر میاد جایی لازم داری برای تر و تمیز کردن خودت، شاید یه وعده غذا، اینا رو برات جور میکنم. واقعا میکنی؟ لو من معروفم، من تبلیغ دهنده‌ای دارم که برای اسپانسری برنامه‌ام خیلی به من پول میدن، میلیون ها طرفدار تو سراسر شنزن دارم، حتی تو گوانگجو، دونگوان، حتی شانگهای و پکن، برای اینا قهرمانم لو. میتونم داستان تو توی گوش تک تک کارگرهای دلتای رود مروارید فرو کنم همینطوری. جلوی بینیش بشکن زد و باعث شد لو پلک بزند و عقب بکشد. خندید. با نمکی؟ گفت بیا فوق‌العاده میشه. لو با احتیاط گفت کجا میریم؟ آه من یه جایی دارم. دستش را گرفت. انگشت‌هایش خشک و خنک بودند و جایی که انگشتر داشت نقاط سردی روی پوست لو درست میشد. او را از میان جمعیت برد، جمعیتی که انگار جادویی جلویشان کنار میرفتند. همه چیز حالا شبیه خواب شده بود و درد و میدان دید لو را به تونلی با لبه‌های مه گرفته تبدیل کرده بود. با خودش فکر کرد آیا چیزی برای درد دارد؟ آیا داروی سنتی بلد است؟ آیا برایش یک چای تلخ با بوی پیچیده و تکیه‌های ریز سفت شناور در آن درست می‌کند؟ همه اینها را با خود فکر کرد و خیابان‌ها و پیاده‌روها مثل جادو از زیر پاهایشان سر خوردند. در بازی می‌توانستی خودکار دنبال گیلدی‌هایت بروی. فقط رویشان کلیک می‌کردی، گزینه فالو را می‌زدی و کل گیلد همین کار را می‌کرد. وقتی باید مسافت زیادی طول می‌کشید، طی می‌شد تا فقط یک بازیکن مجبور باشد حواسش به راهپیمای طولانی از این سر دنیا به آن سر باشد و بقیه راحت بنشینند، سیگار بکشند، چیزی بخورند و بروند دستشویی، در حالی که شخصیتشان مثل رشته‌ای از چهارپایان بارکش پشت سر رهبر کشیده می‌شوند. حس این دقیقاً همان بود. انگار خودش کاراکتری بود که بازیکنش برای یک نک سیگار و یک دستشویی رفته بود بیرون و حالا شخصیت بی فکر و بی حواس پشت سر رهبر این بر و آن بر می‌خزید. وقتی به لابی یک ساختمان در آپارتمانی بلند رسیدند گفت تو اینجا زندگی می‌کنی؟ یک ساختمان دست دادنکی بود، از آن ساختمان‌هایی که آنقدر نزدیکند که ساکنان می‌توانند از پنجره خم شوند و با همسایه روبروی از آن طرف کوچه دست بدن. لابی بوی غذا و عرق می‌داد اما تمیز بود و آیفون و قفل دم در کار میکرد. گفت نه، فقط بعضی از برنامه ها ما از اینجا اجرا میکنم، دو سه تا از این جاها هست برای اینکه جینگچا رو گیج کنم. به نظر نمیاد که اتوان براتون بخونم. به نظر رو بامزه آمد که او برای پلیس از واژه کلن های گیمر ها استفاده میکنه. خودش فهمید و گفت او بله، زنگفو فکر میکنه من خیلی بیانتایم و اگه بتونه پیکیم میکنه. زنگفو به فکر کنم دولت میتونیم بگیم. بیانتای میشه کسی که نامناسب، غیر عادی، غیر معمولیه، چنین چیزایی. پیکیم که پلیر کیله. لو خندید چون اینها دیگر تقریبا به کلی لایه از اسلنگ بود. دولت فکر میکنه من منحرفم، برای همین میخواد اگه بتونه پلیر کیلم کنه، یعنی نابودم کنه. خودش ترجمه کرد، من البته ترجمه کردم، ولی خود باز شخصیت هم گفته. اسلنگ میشه اصطلاح یه گروه. قدیما که ما بچه بودیم، جوون بودیم یا بچه بودیم، خیلی خیلی مهم بود که اسلنگای هکرها رو بلد باشیم و با هکر اسلنگ حرف بزنیم، به اصطلاح هکر لینگو حرف بزنیم. شنیدن این حرفا از دهان پسری که پیراهنش رو روی شکمش بالا زده و سیگار گوشه لبش آویزان است یک چیز بود و شنیدن همان از این دختر ظریف و آرایش کرده چیزی دیگر. آسانسور خراب بود و او لو را از 5 طبقه پله بالا برد. پله‌های با دیوارهای پوشیده از گرافیتی‌های مفصل، دیوارنگاره‌های از فوش‌ها، صحنه‌های از زندگی کارخانه‌ای، شماره تلفن‌هایی که اگر زنگ می‌زدی برایت کارت شناسایی تقلبی جور می‌کردند و هر مدرک و گواهی که نیاز داشتی بهت می‌فروختند. اتاق خوابگاه خود لو هم در ساختمانی بود که رئیس وینگ اجاره کرده بود و او هر روز دو برابر این تعداد پله را بالا می‌رفت. اما این یکی حس می‌شد واقعا قرار است بکشدش. در طبقه جی پیرزنی کنار در راه پله توی راه رو چنباتمه زده بود و به هر دویشان سر تکان داد. جی گفت خانم یون، میخوام هوی رو بهتون معرفی کنم، اومده کولر منو تعمیر کنه. پیرزن خشک و خالی سر تکان داد و نگاهش را برگرد. جی با یک دست کلید به جان در یکی از آپارتمان ها افتاد. 4 قفل مختلف را با کلیدهای بزرگ و ضخیم و براق باز کرد. بعد چانه‌اش را به در کوبید و در با سنگینی باز شد و با صدای فلزی به پشت بند در خورد. با دست اشاره کرد داخل برود و بعد از پشت سرش در را بست. 4 چفت را از داخل انداخت و 4 تا کلید چراغ را زد و چند تا کلید. داشتم فهم کنم با این وضع گلوه دارم بدم بخوندن، بعد دیدم آره دیگه خیلی هیجان انگیزه، این قشنگترین فصله تا اینجا. مرسی که تحمل میکنیم. منو حالا آپارتمان 2 اتاق بزرگ داشت. اتاق نشیمنی که در آن ایستاده بودند و یک اتاق خواب متصل که از درگاهش دیده میشد. کنار دیوار پهلویشان آشپزخانه کوچکی بود و بقیه اتاق را یک کاناپه و یک میز بزرگ با صندلی‌هایی در دو طرفش پر کرد. میز پوشیده بود از خرت و پرت و تجهیزات ضبط. یک میکسر، چند دست هدست بزرگ، 2-3 میکروفون باریک روی پایه، هر سانتیمتر از دیوار هم پوشیده بود از کاغذ. بریده های روزنامه، نامه ها، نقاشی ها، همه چیز هم حسابی با برچسب ها و قلب ها و دودل های از حیوانات بامزه تزیین شده بود. جی با دست به اطراف اشاره کرد. استودیوی منه. یک دور چرخید. همه ی فن میل ها و چیزهایی که ازم نوشتن. انگشت هایش را به نرمی روی دیوار کشید. لو وقتی دقیق نگاه کرد دید همه ی نامه ها با جیانی عزیز شروع می شود و همه با دستخط های مرتب و دخترانه نوشته شدن. من یه صندوق پستی تو ماکائو دارم. دوستان نامه ها رو اونجا می فرستن، از اونجا اسکن می کنن، برام ایمیل می زنن. درست زیر دماغ زنگفو. لو گفت و اون پیرزنه توی راه رو چی؟ جی خودش رو روی کاناپه پرت کرد. دامنش بالا رفت و دور رانهایش جمع شد و کفشهایش را با قوسی حرفه‌ای درآورد و پرتاب کرد روی پادری دم در. مسئول ساختمون ماست، از دسته کاراگاه‌های مادربزرگ‌های پابسته. و لو دوباره به اسلنگش خندید. در نانجینگ از این اصطلاح استفاده می‌کردند برای زن‌های پیری که همیشه این ور اونور سرک می‌کشند و غیبت می‌کنند که چه کسی دارد کار بدی می‌کند. واقعاً پابسته نبودند. آن رسم بستن پای دخترهای کوچک تا وقتی بزرگ شوند که نتوانند درست راه بروند مدت‌ها بود مرده بود و لو هیچ وقت بیرون از موزه پای واقعی بسته ندیده بود، هرچند مادربزرگ‌ها همیشه درباره پاهای دخترها اظهار نظر می‌کرد. اگر دختری پای بزرگ داشت نیش می‌زدند و اگر کوچک بود قربان صدقه می‌رفتند، اما در نهایت نسبت به همه قُر می‌زدند. اون باور می‌کنه من تعمیرکارم؟ من که هیچ ابزاری ندارم. او نه، جی دوباره خندید. صدای زیبایی داشت. لو میفهمید چرا باید مجری خیلی محبوبی باشد. آن خنده مصری بود. نه، اون فکر میکنه ما داریم با هم سکس میکنیم. لو حس کرد قرمز میشود و منمن کرد. او. حالا جی دیگر از خنده هلاک شده بود. سرش را عقب انداخته بود و موهایش روی کوسنهای کاناپه پخش شده بود. باید قیافت رو ببینیم. تا وقتی مامان بزرگ ماو اون بیرون فکر میکنه من فقط یه هرزه معمولیم، شک نمیکنه که در واقع جیاندی باشم. بلای جان پولیت برو و صدای دلتای رود مروارید. حالا کفشاتو در بیار، بذار نگاهی به زخم سرت بندازم. پولیت برو بکنم کمیته اقتصادی مرکزی چین یا حزب کمونیست یا چنین چیزی، نمیدونم. ولی اون بالا مامان بزرگ ماو اشاره به ماو داره که رهبر انقلاب چین. لو همان کاری را که گفته بود کرد. کفشایش را مرتب کنار در گذاشت و با احتیاط روی کف چوبی خاک گرفته قدم زد. جی ایستاد و دستش را روی شانه های او گذاشت و به یکی از صندلی های چرخدار کنار میز هدایتش کرد و نشاندش. بعد روی سرش خم شد و با دقت به پوست سرش خیره ماند. گفت خب اول از همه باید شامپو تو عوض کنی. موهات خیلی چربه. مایه خجالته. دوم هم این که به نظر میاد یه تخم کبوتر روی سرت رشد کرده. حتما یه کم میسوزونه. این کارو میکنیم. من یه چیز سرد میارم، چند دقیقه میذارم روش. بعد میخوام بری دوش بگیری، خوب تمیزش کنی. به نظر میرسه یه کمی خون پس داده، ولی زیاد نه. خوششانسیته، چون زخم پوست سر معمولا دیوانوار خون میاد. بعد هم وقتی کمی قیافت رو متمدن تر کردیم میذارمت رو اینترنت، از اینی که هستی هم معروف تر میشی. خوبه؟ لو دهان باز کرد اعتراض کند، اما او دیگر دور شده بود و داشت در یخچال کوچک میگشت. خم شده بود و موهایش روی شانه هایش ریخته بود، طوری که لو نمیتوانست چشم ازشان بردار. حالا یک بسته کوفته جوجه یخ زده هاهامویو در دستش بود. بسته بندیش را میشناخت. بیشتر شبها همان را برای شام در خوابگاه رئیس وینک میخوردن و آن را در حوله چای پیچید و روی سرش فشار داد. حس میشد 500 کیلو وزن دارد و تا صفر مطلق سرد شده. اما ضربان سرش را تقریبا همان لحظه خواباند. لو در صندلی شل شد و چشمهایش را بست و دامپلینگ ها را جایی نگه داشت که زنگفو ظاهراً اسلنگ هم مصری بود محبتش را با باتوم نثارش کرد. حرکت‌های جی را از روی صداها و موج عطر و بوی مویش که هر بار از کنارش رد می‌شد تعقیب. با خودش فکر کرد این که بد نیست. خیلی بهتر از یک ساعت پیش بود که چنبات زده بود جلوی در ایستگاه و با اون گوئلو حرف می‌زد. جی گفت: خب، اینا رو بخور. لو چشمایش را باز کرد و دید دو قرص گچی و یک لیوان آب به طرفش گرفت. گفت: اینا چیه؟ و از تیزی نور غروب که از پنجره میریخ چشمایش را تنگ کرد. نزدیک بود خوابش ببرد. گفت: سمه. تصمیم گرفتم از بدبختی خلاصت کنم. بخورشون دیگه. لو خوردشان. گفت: دوش اون طرفه. و به سمت اتاق خواب اشاره کرد. روی در توالت یه حوله هست. بعد از پیژامه هم پیدا کردم که باید اندازت باشه. لباساتو میشوریم میذاریم روی بخاری خوشه تا وقتی حرف میزنیم. بی احترامی نباشه آقای قهرمان کارگری، اما بوی چیزی رو میدی که خیلی وقت مرده. لو باز داشت سرخ میشد. خودش هم میفهمید و کاری نداشت جز اینکه دولا شود تند از اتاق خواب بگذره. تصویری درهم از یک تخت باریک با پتوی نازکی که پایینش جمع شده بود، چند عروسک، توده‌های از کیف‌های تقلبی که از لباس و لوازم بهداشتی لبریز بود در ذهنش نشست. بعد وارد حمام شد. لبه روشویی پوشیده از ظرف‌ها و معجون‌های مرموز بود. همه خرت و پرت‌های دختری که روی 1,000,000 بیلبورد فقط با آنها اشاره می‌شد. اما او هیچ وقت یک جا ندیده بودشان. درهای کج شده، پودرهای ریخته و همه چیز خیلی کمتر از بیلبوردها پرزرق و برق بود. جایی که همه چیز کمی نمناک و براق به نظر، اما خیلی هم هیجان انگیز بود. روی هر سطح افقی دوش انگار یک نوع بطری جا خوش کرد. لو خودش بطری های 2 لیتری شاور ژل می خرید که به عنوان شامپو هم ازشان استفاده می کرد. اما بعد از اینکه با چشم نیمه بسته برچسب ها را خواند، یکی را پیدا کرد که ظاهرا برای بدن بود و یکی را برای مو و از هر دو استفاده کرد. آب مثل سنگریزه های تیز به پوست سرش می خورد و وقتی شامپو را می مالید شانه‌اش شروع کرد به تیر کشیدن. بعد از حمام بخار را از روی آینه پاک کرد و خودش را قوس داد تا بتواند نگاهی به زخم بیاند. اما فقط توانست آن کوفتگی عظیم و برجسته را ببیند. خطی کبود به شکل باتوم با حاله ای از ورم سبز و زرد دورش. خیلیاتون و خیلیامون از این ضربه و از این تصویر تجربه دید. جی از آن سوی در صدا زد: یه چیزی برای پوشیدن رو تخت هست. لو با احتیاط دستگیره را چرخاند و دید او پرده جلوی در اتاق خواب کشیده تا در نیمه تاریکی برهنگیش تنها باشد. روی تخت مرتب تا شده یک شلوار راحتی و یک تیشرت یک دفتر کاریابی گذاشته شده بود، از همانهایی که به آدمهایی میدهند که تمام روز جلوی دفتر میستند و به ازای هر نفری که برای درخواست کار میآورند پول میگیرند. کمی تنگ بود اما پوشیدش. لباسهای خودش را که واقعا هم بوی بدی میدادند گلوله کرد و از کنار پرده سرک کشید. گفت: هلو. جی گفت: بیا بیرون خوشتیپ. و لو با پای برهنه روی کاشی خاک گرفته بیرون آمد. دختر خم شد و با بینی کوچک ظریفش بویش کرد. شامپوی دانگویی رو انتخاب کردی. خیلی خوب. برای مشکلات سیستم تولید مثل خانوما هم خیلی خوبه. به شکمش دست زد. به زودی یه بچه قشنگ میادیم تو. لو حالا حس میکرد از خجالت واقعا ممکن است قش کنه. اتاق دور سرش میچرخید. دختر باید این را در صورتش دیده باشد، چون خندیدن را قطع کرد و دستش را فشرد. نگران نباش، شوخی بود. دانگویی برای همه چی خوبه. مادرت هم حتما بهت میداده. و بله، حالا لو فهمید این بو را از کجا میشناخته. آرزو کرده بود مادرش آنجا باشد و برایش گیاه دارویی بدهد. و لابد همان آرزو دستش را میان آن همه بطری توی حمام هدایت کرد.
خب همه چیز ما دیگه درس و مشق و زندگیه. دقت کنین، رفتم شیر گرم آوردم با امید اینکه این کاری که شروع کردیم رو تموم میکنیم، حتی با سرفه. زبور وسلی میگه که حرفتون رو بزنین حتی اگه صداتون بلرز. خب کجا بودیم؟ خب از همینجا میخونم. گفت تو اینجا زندگی میکنی؟ دختر قیافش رو جمع کرد. تو این سوراخ؟
نه، این فقط یکی از استودیوهای منه. خوب آدم جای زیادی برای کار داشته باشه. زندگی برای زنگفو رو سخت میکنه. ولی لباسا تخت. اینا فقط چند تا چیزم برای شبایی که دیر کار میکنم اینجا میذارم. گاهی برنامه‌ام تا صبح طول میکشه. بستگی داره چند نفر تماس بگیرن. دوباره لبخند زد. چال گونه داشت. لو تا آن روز هیچ وقت چال گونه یک دختر را ندیده بود. ضربه سر داشت گیجش میکرد. شاید هم عشق بود. و حالا با تو درباره چیزی که دیدی حرف میزنی. به گوشیش نگاه کرد. برنامه‌ام تا بازبان نگاه کرد. 12 دقیقه دیگه شروع میشه. به اندازه کافی وقت داریم که تو یه چیزی بخوری، راحت بشینی. و از یخچال پارچه تصفیه آب را بیرون آورد و از روی طبقه کوچکی کنار سینک لیوانی را پر کرد. لو آن را گرفت و حریصانه نوشید و او پارچ را هم برایش آورد و کنار میز گذاشت و خودش روی یکی از صندلی‌ها نشست. شروع کرد به کلیک کردن و تایپ کردن و اخم نازک کردن و یک جفت هدفون عظیم سر گذاشت و میکروفون را تنظیم کرد. برایش دست تکان داد و لو روی صندلی مقابل نشست و دوباره لیوانش را پر کرد. گفت و گفتی این چه جور برنامه ایه؟ جی بدون اینکه سرش را از صفحه بردارد، در حالی که انگشت‌هایش با صدای حشره‌وار ناخن‌های مانیکور شده‌اش کیبورد را شلاق می‌زدند، گفت واقعاً که خیلی پسری. لو به خودش نگاه کرد. فکر کنم همینطوره. گفت منظورم اینه که اگه دختر بودی همه چیزو درباره‌اش می‌دونستی. هر دختر کارخونه‌ای به من گوش میده، باور کن. بعد از شام شروع به پخش میکنیم. همه لاگین میکنن، تماس میگیرن، چت میکنن، زنگ میزنن و از تمام گرفتاری‌هاشون میگن. منم اون چیزی که باید بشنون و بهشون میگم. اغلب خلاصش اینه: اگه رئیست میخواد باهات بخوابه، یه کار دیگه پیدا کن. وگه نه باید آماده باشی از چند جهت ترتیبتو بده. اگه دوست پسرت مفتخوره و کار نمیکنه و از تو پول قرض میگیره، برو یکی دیگه پیدا کن. حتی اگه عشق زندگیت باشه. اگه دوست دخترهات پشت سر چرت و پرت میگن، جلوشون در بیا. یه دل سیر گریه کن و از نو شروع کن. و اگه دوست دخترت با دوست پسرت میخوابه، هر دوشونو بنداز دور. اگه خودت با دوست پسر دوست دخترت میخوابی، دیگه بس کن. طرفو ول کن، به دوستت اعتراف کن، دیگه هم تکرارش نکن. همه اینها رو با انگشت‌هایش میشمرد مثل فهرست خرید. لو گفت اینجوری برنامه‌ت یکم تکراری به نظر میرسه. با خودش فکر کرد آیا دارد همه چیز رو از خودش در میآورد یا شاید هم توهم گرفته. واقعا ممکن بود برنامه‌ای وجود داشته باشد که هر دختر کارخانه‌ای با آن گوش بدهد و او اسمش را نشنیده باشد. به یاد آورد دخترهای کارخانه‌ای در شیلونگ نیو تاون وقتی نگهبان آنجا بود چقدر کم با او حرف می‌زدند و نتیجه گرفت که شاید واقعا چنین برنامه‌ای باشد. جی گفت آره خیلی تکراریه، ولی ما همینطوری دوستش داریم، من و دخترام. بعضی مشکل ها هم جهانی هن. بعضی چیزها رو نمیشه گفت تکراری میشن. به علاوه همش اینا نیست، تنوع هم داریم. امروز تو رو داریم. لو گفت من؟ میخوای منو ببری روی برنامه‌ای که همه این دخترها گوش میدن؟ چرا؟ این پلیس رو برای گرفتن من تحریک نمیکنه؟ عزیزم پلیس همین الانم تو رو میخواد. ویدیو یادته؟ صورتت همه جا هست. ولی هرچی معروف تر بشی بازداشت کردنت سخت تر میشه. به من اعتماد کن. چطور مطمئنی؟ تا حالا همچین کاری کردی؟ چشمهایش رو بزرگ کرد و گفت: هر روز خودم مطالعه موردی مذهلم. 2 سال پلیس دنبالمه، هنوزم تونستم از دستشون در برم. روشش اینه که اینقدر محبوب باشی که نتونم بگیرن. لو گفت: فکر نمی کنم بفهمم چطوری کار میکنه این که میگی. به صفحه گوشیش نگاه کرد. فقط 1 دقیقه وقت داریم. این زود توضیح میدم. اگه فراری باشی، فقیر بودن خیلی سخته. حتی سخت‌تر از فقیر بودن برای غیر فراریا. فرار کلی خرج داره. جاهای زیادی برای موندن لازم داری. گوشی‌های مختلف می‌خوای که بتونی ولشون کنی. باید بتونی لی بدی، رشوه، و باید بتونی تند حرکت کنی. معروف بودن یعنی از آدم‌های زیادی به پول و لطف و کمک دسترسی داری. شنونده‌هام نگه هم می‌دارن. با یا حالا با کمک‌های مستقیمشون یا از راه تبلیغ دهنده‌هام. تبلیغ هم داری؟ چه کسی روی برنامه رادیویی فراری تبلیغ میده؟ شانه‌اش رو بالا انداخت. تایوانیا. تایوان از 1949 خودش را جدا از چین میدانست. اما چین هرگز از ادعایش نسبت به آن دست بر نداشت. البته بدون موفقیت زیاد. گاهی هم فالونگونگ. برق شوک را در صورت لو دید. نه ترس، من مذهبی نیستم. اما پولشون رو میگیرم. براشون مهم نیست اگه توی برنامه مسخرهشون میکنم. تا وقتی تبلیغشون رو پخش میکنم اوکی هست. لو سر تکان داد. همش خیلی عجیبه. جی برای سکوت دست بالا آورد و میکروفون کوچکی را از یکی از گوشی‌های هدفون پایین کشید. در میکروفون صدا زد: سلام دخترا، و همزمان با ماوس کلیک کرد. اینجا بهترین دوست شماست، خواهر جیاندی، دوستی که همیشه میتونین بهش تکیه کنین، دوستی که هیچ وقت ناامیدتون نمیکنه، دوستی که میتونین همه رازهاتون رو بهش بگین. البته اگه اشکالی نداشته باشه 8 میلیون دختر کارخونه یه دیگه هم ازش خبردار بشن. از جوک خودش ریز خندید. او خواهرها، حس میکنم امشب شب خوبیه. یه سورپرایز ویژه براتون دارم. ولی بذارین برای یک کم دیرتر. اول بذارین حرف بزنیم. امشب دارم از آمازون فرانس چت استفاده میکنم. برین chat.amazon.fr. برین همین حالا ثبت نام کنین. منو با جیانجی 88888 پیدا میکنین. 8 تو چین عدد خوششانسیه. یادتون نره، خیلی بامزه است. تو چین این عددا چون تلفظشون شبیه بعضی کلماتن با معنیه. در شما رستورانتون ممکنه مثلا یه عدد تهش داشته باشه که اون عدد تلفظ شبیه یه عبارت چینیه. من رو با جیاندی 88888 پیدا میکنین. یادتون نره قبل از تماس از چند تا از پروکسی های تازه FLG استفاده کنین. و ظاهراً سرویس های ترجمه yahoo.ru مال روسیه و 123india.in هم فعلا بازن. این ثبت نامتون راحت تر میکنه. خب معطل چین، برین ثبت نام کنین. یک چیز را کلیک کرد و در هدفون لو تبلیغ گوشخراشی برای فالونگونگ شروع شد و او یکی از گوشی ها را از کنار سرش کنار کشید. جی میکروفون را چرخاند و انگشت اشارهش را به سمت او گرفت. جادوشو اسم میکنی نه؟ لو گفت. این بود؟ این همون برنامه خفن توه؟ او بله، احتمالا مجبور میشیم امشب 3-4 بار چتو عوض کنیم چون فایروال و مدام به روز میکنند. با مزه است، صبر کن میبینی. در گوشش تبلیغ داشت تمام میشد و گوشی دیگر را هم دوباره سر جایش گذاشت. جی گفت با من حرف بزنین. صدایش پر از گرما بود. یک لحظه طول کشید تا لو بفهمد با میکروفون حرف میزند، با مخاطبهایش نه با او. انگشتهایش روی کیبورد و ماوس مشغول بود. الو؟ بله عزیزم. الو روی خطی، حرف بزن، حرف بزن. فقط تا صبح وقت داریم. صدای یک زن بود با لحجه غلیظ هنان و ترسیده. اشکالی نداره عزیزکم، دلم، اشکالی نداره، بگو. صدای جی مثل ناز کردن بود، مثل خورخور نرد، مثل اقوا. چشمهایش نمناک شده بود. لبهایش را در حالتی جمع کرده بود که سراسر توجهشان به طرف مقابل بودن. لو دلش خواست رازهای خودش را هم به او بگوید. فقط این که صدا برید. صدای گریه آمد. در پس زمینه صدای شلوغ خوابگاه کارخانه بود. صداهای دخترانه، خنده، حرف زدن. جی با صدای آرام دلداری میداد. دختر گفت رئیسمه. اولش خیلی با هم خوب بود. گفت هر دوتامون اهل هنانیم،
این دلیلش بود که به من توجه میکنه. گفت از من محافظت میکنه، شهر رو نشونم میداد. با هم جاهای خوبی میرفتیم. یه رستوران تو بورس، منو برد پارک ویندوز آن دی ورلد. لباس جنگجویان قدیم رو پوشیدیم، عکس گرفتیم. عوضش یه چیزی میخواست، نه؟ میدونم که میخواد. من برنامه شما رو گوش میکردم، اما فقط فکر کردم برای من حتما این فرق میکنه. فکر کردم اون فرق میکنه، ولی اون صدایش برید. اون بعد از اینکه منو بوسید گفت چیزای بیشتری میخواد، همه چیزو میخواد. گفت بهش بدهکارم. اینو وقتی دعوتشو قبول کردم فهمیده بودم. گفت اگه بهش گوش ندم دارم بهش نارو میزنم، بهش کلک زدم. شروع کرد به گریه. جی صورتش را جمع کرد و با بی‌حوصلگی انگشتش را چرخاند. لو از این سنگدلیش وحشت کرد، اما همین که گریه قطع شد صدایش دوباره پر از همدلی و درک شد. او بچه بیچاره من، بعد جوری سرت کلا رفته نه؟ خب معلومه که میدونستی این اتفاق میفته، ولی دل و عقل همیشه با هم توافق ندارن، نه؟ سوال این نیست که آیا مثل یه احمق رفتار کردی یا نه، چون کردی. واقعا هم مثل یه احمق کامل رفتار کردی. سوال اینه که حالا چی کار میتونی بکنی؟ درست میگم؟ بله. صدا انقدر کوچک و آرام بود که لو به سختی میشه. دختری را تصور کرد که به اندازه موش کوچک شده و از ترس میلرزد. خب ساده است. آسون نیست ولی ساده است. از 8 هفته مزد آخری که نگه داشته میگذری و اول وقت فردا صبح از کارخونه میزنی بیرون. برو پیش یه دلال کار تو خیابون ژیلی و یه چیز جدید پیدا کن. هر چیزی که کمک کنه از نو شروع کنی. بعد به زن رئیست زنگ بزن. متأهله دیگه؟ بله. حالا صدا کمی جان گرفت. درسته. همیشه همینه. به زن زنگ بزن و همه چیزو بگو. بگو چی کار کرد. چی گفت. تو چی جواب دادی. بگو متاسفی. بگو متاسفی که شوهرش مثل یک کیسه آشغال گندیده و متعفنه. بگو از حقوق عقب افتادت گذشتی، از کارت زدی بیرون، ولی دوباره شروع به کار کن. هر چی رئیس جدیدت گفت یا کرد باهاش بیرون نرو. فهمیدی؟ به زنش زنگ بزن. به زنش زنگ بزن. از اون مزد بگذر، از نو شروع کن. هیچ راه دیگه ای جواب نمیده. تو نمیتونی با این مرد حرف بزنی. اون به تو تجاوز کرده. همینه. میدونی؟ وقتی کسی تو موقعیت قدرت با زور تو رو وادار به سکس میکنه اسمش تجاوز، فقط تجاوز، و این کارو باز و باز و باز و باز هم تکرار خواهد کرد. با دخترهای دیگه کارخونه هم همین کارو میکنه. تا جایی که میتونی به بقیه بگو چرا داری میری. اصلا همین الان به من بگو تو کدوم کارخونه کار میکنی، اسم رئیست چیه. اینجوری میلیون ها میلیون دختر هم ازش خبردار میشن، از این سگ دوری میکنن و شاید با شجاعتت چند نفرم نجات بدی. نظرت چیه؟ میخواییم اسم رئیسم رو بگم الان؟ ولی فکر میکردم خب این محرمانه است. لازم نیست بگی، اما دلت میخواد یه دختر دیگه همون چیز رو از سر بگذرونه که تو گذروندی؟ اگه ماه پیش از این که باش بری بیرون تو این برنامه اسم اونو از زبون یه دختر دیگه شنیده بودی، فکر میکنی چیکار میکردی؟ چیکار میکنی حالا؟ خواهرتو از این دردی که توشه نجات میدی؟ یا از غرور زخم خوردت محافظت میکنی و میذاری دختر بعدی هم رنج بکشه و دختر بعدی؟ لحظه ای صبر کرد. دختر پشت خط چیزی نگفت. هرچند صدای رفت و آمد در خوابگاه هنوز خیلی خفیف شنیده میشد. لو او را تصور کرد که زیر پتو در تختش خزیده و کف دستش را روی دهانه گوشی گذاشته و دارد رازهایش را برای میلیون ها دختر زمزمه میکند. چه دنیای عجیبی. خب دختر گفت میگم. چی؟ بلندتر بگو. دختر گفت میگم و خنده کوچکی کرد و صدای خندهش با صدای دخترانه اطرافش تکرار شد، چون دخترهای خوابگاه تازه فهمیده بودند اعترافی که روی کامپیوترها و گوشیها و رادیوهایشان شنیده اند از تختی در همان اتاق بیرون می آمد. سوت فیدبک بلند شد. اون که بلندگاه میگم میدونی اون چیه؟ بهش میگم فیدبک مثبت، که تو برق چیز بدیه. شما به یه سیستمی که تقویت میکنه یه چیزی رو اگه یه ورودی بدین خب اونو تقویت میکنه، اگر خروجی رو دوباره بدین به عنوان ورودی خب صدای بلندتریه تقویتش میکنه و میافتین توی لوپ، در واقع فیدبک مثبت که هی قوی ترش میکنه، در واقع فیدبک مثبت تو برق بده. به همین خاطر که وقتی میکروفون رو میارین پیش بلنگو این اتفاق میفته، بعد روی بلنگو رو میگیرن که دیگه توش ورودی نره و نره تو سیستم. خیلی بحث جالبیه. اینجا هم یه سود فیدبک بلند شد، چون یکی از رادیوها زیادی به گوشی نزدیک شده و انگشت جی روی کیبورد کلیک کرد و فیدبک را خواباند، اما طوری که جیغ‌های دیگر را نگه داشت، جیغ‌های دخترانه را. داشتن تشویقش می‌کردند، دخترهای خوابگاه تشویقش می‌کردند و اسم واقعیش را فریاد می‌زدند، همان اسمی که حالا روی آنتن آمده بود. اما این دیگر مهم نبود، چون خود دختر از همیشه بیشتر می‌خندید. گفت باو پیجیونگ، اسمش باو پیجیونگه، تو کارخانه ورزشی هواجیا، و خندهش خندهی رها شده بود. جی در میکروفون گفت خب خب دخترها، با لحنی آمرانه. صداها آرام شدند. حالا خواهرتون همین الان برای همه تون فداکاری کرده، پس شما هم باید کمکش کنین. به پول نیاز داره، رئیس خوکصفتش اون 8 هفته مزدشو بهش نمیده، بعد از این که به زنش بگه که دیگه حتما نمیده. برای جمع کردن وسایلش کمک لازم داره، برای پیدا کردن کار کمک لازم داره. حتما یکی اونجاست که خودش میخواد کارشو عوض کنه، یکی اونجاست که میدونه چطوری واسه این دختر باید کار پیدا کنه. بهش بگین، کمکش کنین، اسباباشو جمع کنین، کمکش کنین کار تازه پیدا کنه. این وظیفه شماست در حق خواهرتون، به من قول بدین. از گوشی همه دخترهایی آمد که میگفتن قول میدیم. جی گفت خیلی خوب، حالا همراه ما بمونین دوستان، چون به زودی یک سورپرایز فوق‌العاده براتون رو میکنم. یک کلیک ماوس و بعد تبلیغ دیگری آمد، این بار برای شرکتی که مدارک تقلبی برای آدمهای جوی کار میساخت، با تضمین اینکه در جستجوی پایگاه داده های سیستمی هم جواب بدهد. هر دویشان هدفون ها را درآوردند و جی لیوان آبش را سر کشید. رشته باریکی از آب از چانه و گلویش پایین رفت. لو جلوی نالش را گرفت. چقدر زیبا بود و آن همه قدرت و اعتماد به نفس. جی ابروهایش را به سمت او بالا برد و گفت برای شروع خوب بود، نه؟ همیشه همینطوریه؟ او این یکی به طور خاص خیلی خوب بود، اما بله بیشتر شبا همینطوری میگذره. 6-7 ساعت از همین ماجرا. هنوزم فکر میکنی تکراری میشه؟ میفهمم چرا اینطوری جالب میمونه براشون. خودتو تو هم همه شب داری یه سری مانستر رو بارها میکشی دیگه، نه؟ اون دیگه باید خیلی کسل کننده باشه. لو کمی فکر کرد. نه واقعا. فکر کنم قضیه تیم ورکه. این که هممون با هم کار میکنیم و هر بارم دقیقا مثل دفعه قبل نیست. بعضی ها محل ظاهر شدن مانسترها رو خیلی تغییر میدن. بعضی وقتا دراپ های خیلی خوبی هم میگیری که میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. از یه راهروی میری که 12 بار پاکسازیش کردی. بعد میبینی این بار پر از 200 تا ومپایره و بعد یکیشون یه شمشیر اپیک درجه 1 میندازه و توی 10 ثانیه بیشتر از کل هفتت پول در میاری. دیگه اینجوری هیچ جور حوصله سربر نیست. شانه بالا انداخت. گیلدی من ماتیو میگه اسم این کار هست intermittent reinforcement. او انگشتش رو بالا گرفت و گفت اینو نگه دار بعدن. بعد کلیک کرد و دوباره توی میکروفون شروع به حرف زدن کرد، این بار با دختر کارخانه دیگری که بیشتر عصبانی بود تا قبل. دختر گفت من دوستی داشتم که فرانشایز داشت برای خط درمان‌های گیاهی، شعبه گرفته بود از یکی که من داروهای گیاهی تو رو می‌فروشم، سود بهت میدم، آشنایی باش. و جی چشمش رو چرخاند، گفت ادامه بده، به نظر موقعیت فوق‌العاده‌ای میومده. طعنه در صدایش واضح بود. دختر گفت من هم اول همین فکر رو کردم. صدایش انگار میخواست چیزی را مشت بزنه. اول فکر کردم موضوع فقط فروش داروهای گیاهیه. ازشم خوشم اومد چون مادرم وقتی بچه بودم و مریض میشدم همیشه به من گیاه دارویی میداد و فکر کردم خیلی از دخترهای اینجا هم دلشون میخواد این درمانها رو بخرن چون دلشون برای خونهشون تنگ میشه. من دارم خودم رو درمان دارویی میکنم. مامان من بود توش یه خورده عسلم میریخت. جی گفت بله، چه کسی نمیخواد راه کار مادرش رو ادامه بده؟ دقیقاً، منم همین فکر رو کردم. دوستم از این گفت که چقدر میتونیم پول در بیاریم، اما نه از فروش خود گیاها. گفت فروش گیاها کار زیر شاخه های منه، من مدیریتشون میکنم، من میشم رئیسشون. بله، و کی دلش نمیخواد رئیس بشه؟ درسته. گفت داره منو میاره توی لایه بالای سازمان، من بعدش میرم 2 نفر از دوستامو جذب میکنم که اونا بشن فروشنده های من. اونها برای حق این که زیرشاخه‌های بیشتری ثبت نام کنن بعدش باید به من پول بدن و همه زیرشاخه‌ها گیاهاشون از من می‌خرن و بعد من سهمی از سود همهشون میگیرم. نشونم داد که اگر اون دو تا زیر شاخه های من دو نفر دیگر رو بگیرن و هر کدوم از اونا هم برن دو نفر دیگر رو بگیرن و همینطور ادامه پیدا کنه، فقط چند روز که بگذره صدها زیر شاخه دارم که برای من دارن کار میکنن، و اگر از من از هر کدومشون فقط چند یوان پول بگیرم، فقط به خاطر ثبت نام دو نفر هر ماه هزاران در میارم. جی گفت واقعا دوست سخاوتمندی داشتی، و هر چند انگار داشت شوخی میکرد ولی لبخند نمیزد. بله بله، منم همین فکر رو کردم و فقط لازم بود یه مبلغ کوچیک بهش بدم برای حق فروش زیر شاخه ها، و اون گیاها و بسته های فروش و هر چیزی که لازم داشتم رو تامین میکرد. گفت داره منو میاره تو سیستم چون مثل خودش اهل فوجیانم و دوست داره مواظبم باشه. گفت باید دخترایی رو پیدا کنم که هنوز توی روستان، دخترایی که با هم مدرسه میریم، بهشون زنگ بزنم ثبت نامشون کنم چون اونا هم پول زیاد میخوان. جی گفت دخترهای روستا چرا باید درمان گیاهی بخوان؟ مگه مادرهاشون اونجا نیستن؟ این حرف دختر پرحرف و خشمگین را متوقف کرد. مکس کرد. آخر سر گفت به این فکر نکرده بودم. به نظرم اومده بود میتونم برای همه قهرمان باشم و از کارخونه فرار کنم، پولدار بشم. دوستم گفته بود چند هفته دیگه کارو ول میکنه. میگفت میخواد یه آپارتمان بخره. من هم به بیرون از خوابگاه فکر کرده بودم، به اینکه پول بفرستم خونه. جی گفت تو درباره پول و هر چیزی که این میتونست برات بخره خیال بافی کردی. اول یک کم انرژی نذاشتی که بفهمی آیا اصلا این کار ممکنه کار کنه. درست میگم؟ سکوت دیگر. صدای پشت خط گفت بله، باید بگم درست میگین. بعد؟ اولش بد نبود. چند تا زیرشاخه فروختم، اما اونها در عمل به تعهدات خودشون عمل نمی کردن. بعد دوستم شروع کرد به خواستن درصد خودش از درآمد من. وقتی بهش گفتم اون درآمدی که زیر شاخه هام باید به من میرسیده هنوز بهم نرسیده، رفتارش با هم عوض شد. خب ادامه بده. چشمهای جی به دیوار پشت سر لو خیره مانده، انگار در دنیای دیگری بود و دختر و مشکلش را تصویر میکرد. اون عصبانی شد، گفت من بهش تعهد دادم و اون هم بر اساس این موضوع به بالادستی های خودش تعهد داده و من باید بهش پول بدم که اونم بتونه پول کسایی که بهشون بدهکاره رو بده. طوری رفتار کرد انگار من بهش خیانت کردم. به اون فرصت باور نکردنی انگار من خیانت کرده بودم. گفت من فقط یه دختر ساده روستاییم. میگفت من مناسب زن تجارت بودن نیستم. تمام روز مدام بهم زنگ میزد و جیغ میکشید، میگفت پولم کو. و تو چی کار کردی؟ آخر سر رفتم پیشش، گریه کردم، گفتم نمیدونم باید چی کار کنم، ولی اون گفت خودم میدونم باید چی کار کنم، فقط جرأت انجامشو ندارم. گفت باید برم سراغ زیر شاخه های خودم، باید بهشون سخت بگیرم، پول ازشون بکشم بیرون، پولشون کنم، و اگه اونا ندن باید از یه راه دیگه پول در بیارم، از پدر و مادرم، دوستان، پسندازم. میگفتش که خب ماه بعد میتونم زیر شاخه های تازه بگیرم. و تو هم زنگ زدی به زیر شاخه هات. زدم. نفس بلندی کشید. اول با ملایمت و مهربانی با اونا حرف زدم، اما دوستم مدام پشت سر هم زنگ میزد. من عصبانی شدم. از اونا، از اون نه، تقصیر اونا بود که من باید این همه وقت و انرژی صرف کنم که نمیتونستم بخوابم یا غذا بخورم. برای همین بدتر شدم. تهدیدشون کردم، التماسشون کردم، سرشون داد کشیدم. این دوتا دختر دوستای قدیمیم بودن، از وقتی نوزاد بودیم میشناختمشون، رازاشون رو میدونستم. تهدیدشون کردم به پدر یکیشون زنگ میزنم و میگم وقتی 15 سالش بود گذاشته یک پسر ازش عکس برهنه بگیره. تهدید کردم به خواهر اون یکی میگم دوست پسرش رو بوسیده. پولی که بدهکار بودی رو بهت دادن؟ اولش آره، ماه اول دادن. ماه دوم اما باز باید زنگ میزدم و بیشتر سرشون داد میکشیدم. انگار بالای سر خودم نشسته بودم و نگاه میکردم یه غریبه دیوونه داره این حرفای وحشتناک رو به دوستای خیلی خیلی قدیمی میزنه. اما باز هم دادن. و بعد ماه سوم. ناگهان ساکت شد. سکوت باد کرد. لو حس میکرد دارد غلیظتر و الکتریکی تر میشود. ماه سوم چی شد؟ بعد یکی از دوستان مرگ موش خورد. صدایش حالا نجوایی بسیار دور و کوچک. باز سکوت. من بهش گفته بودم میرم پیش پدرش و سکوت.
همونطور که مادرش وقتی هر دو خیلی کوچک بودیم خودکشی کرده بود با همون جور سم. پدرش مرد سختگیریه، یکی از اون خاندانهای صد اسم قدیمی که انقلاب فرهنگی رو از پشت سر گذرونده، ذره ای رحم نداره. وقتی نتونست پولو جور کنه دزدیدش، گیر افتاد. پدرش داشت میفهمید و اگه خودش هم نمیفهمید من بهش درباره اون عکسا میگفتم و اون نمیتونست با این روبرو بشه. من به کشتن خودش وادارش کردم، من بودم، من کشتمش. جی با صدایی سرشار از دلسوزی گفت اون خودشو کشت. این بیماری زنان توی چینه. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که توش زنها بیشتر از مردها خودکشی میکنن. تو نمیتونی تقصیر رو گردن خودت بندازی. مکس کرد. نه همش رو. همش این نیست. دختر گفت. دیگر خشم از صدایش رفته بود و فقط اصاره نومیدی مانده بود. جین گفت معلومه که نه. هنوزم برای این ماه بدهکاری. و ماه بعد. و ماه بعد. دوستم همون که منو وارد این کار کرد درباره من چیزایی میدونه، یه چیزایی از همون جور چیزا که من درباره دوستام میدونم، چیزایی که ممکنه کارم، خونم، ممکنه دوست پسرمو از دست بدم. طبیعیه، سیستم های هرمی همشون اینطوری کار میکنن. لو این اصطلاح را قبلا شنیده بود، معنیش میشد فروش شبکه‌ای. همیشه یک نفر بود که سعی کند چیزی را به عنوان بخشی از یک طرح فروش شبکه‌ای به آدم بفروشد. قبلا مسخره اش میکرد، حالا خیلی جدیتر به نظر میرسید. و یه جایی اون بالا تو رأس یکی هست که چیزی از یکی دیگه تو مشتش داره و یک سری هم هستن که هی تو گوشت میخونن که قرار پولدار شی و فقط لازم خانواده و دوستاتو به این کار ترغیب کنی. شما اونو میشناسین؟ آقای لی رو؟ دوستم منو یه جلسه برد. آقای لی انگار آتیش بود موقع حرف زدن. اونقدر مطمئن شدم که اگه فقط من آقای لی رو نمیشناسم، اما تو استان گواندونگ صدها آقای لی وجود داره. میدونی بهشون چی میگیم؟ میگیم فرعون، مثل پادشاهای مصری که تو هرم دفنشون میکردن. چون بالای هرمی از احمقهای مثل تو میشینن. زیر فرعون یک جفت زیر شاخه هست، زیر اونا دو جفت دیگه و زیر اونا دو جفت دیگه و همینطور ادامه پیدا میکنه. همه یه پودر رو به سمت بالای ساختار میفرستن تا برسه به یه ابله فئودال روستایی که بلد خوب حرف بزنه و یک روز هم تومرش کار نکرده. اصلا ریاضی خوندی؟ تو المپیاد ریاضی ناحیه منطقه مدال طلا داشتم. خیلی خوب. ریاضی توی این دنیا مفیده. بیا یک کم حساب کنیم. اگر هر سطح هرم دو برابر سطح قبلی عضو داشته باشه، تو سطح دهم چند تا عضو داریم؟ چی؟ دو به توان ده میشه 1024. لو با خودش فکر کرد 1024 درسته؟ دقیقاً. تو سطح سیوم چند نفر؟ لو گوشیش را بیرون آورد، ماشین حساب را باز کرد و کمی حساب کرد. ولش کن، حدس بزن. باید زیاد بشه. 100,000؟ نه، 500,000. خواهر، مدالتو باید پس بدی. بیشتر از 1,000,000,000. جی چند عدد در کیبورد زد. دقیقش میشه 1,073,741,824. تو چین 1.6 میلیارد نفر زندگی میکنن. فروشنده گیاهی تو قرار بود هر دو هفته زیرشاخهای تازه بگیرن. با اون نرخ باز هم کمی تایپ کرد. فقط کمی بیشتر از یک سال طول میکشه تا همه مردم چین توی هرم تو کار کنن، حتی نوزادهای جغله و پیرترین مادر بزرگ. این بامزه است. حالا نمیم الان چقدر هست دیگه، واقعا هنوز هست یا نه، ولی یه سری تو ایران خیلی باب شده بود. من یه بار یه مسابقه آنلاین برگزار کردم که برنامه نویسی بود برای محاسبه این که چند لایه شما میتونین آدم بگیرین توی گولد کوست برای این که همه یه مردم ایران عضو شده باشن و میبینین چقدر کمه. درباره فروش شبکه‌ای خبر داشتی؟ حتما. سال چندمی؟ یعنی چند سال پیش از روستا اومدی؟ دختر اعتراف کرد. 4 سال. میدونستم البته، اما فکر میکردم این یکی فرق داره. فکر میکردم چون یه محصول واقعی دارم میفروشن و فقط هر بار دو نفر بود. فکر نمیکنم اصلا به هیچ کدوم از اینا فکر کرده باشی خواهر. فکر میکنم به یه آپارتمان بزرگ و کلی پول فکر کردی. درست نمیگم؟ پول که بود، پولم بود، هفته‌ها داشت جواب میداد. دوست من خیلی درآورده بود. اون تو سطح چندم هرم بود؟ 10، 20. وقتی داری از این آدم‌های تازه پول میدوزی تا به قدیمی ترها بدی، برای قدیمی ترها معامله خوبه، برای آدمای تازه خوب نیست. آدمای مثل تو با زیرشاخه هات دارن ضرر میکنن. من احمقم، دختر گفت. ادامه داد: هیولام، زندگی دوستامو نابود کردم. حالا داشت هخخ میکرد و اعترافش برای میلیون ها نفر پخش میشد. جی با ملایمت گفت: درسته، تو احمق و هیولایی، درست مثل هزاران نفر دیگه. حالا میخوای دربارش چی کار بکنی؟ چه کاری ازم برمیاد؟ میتونی دست از این زار زدن ورداری و خودتو جمع جور کنی. اون دوستت، همون که تو رو وارد ماجرا کرد، یه نفر چیزی رو بالا سر اون نگه داشته، همونطور که اون چیزی رو بالای سر تو نگه داشته بود. با اون بنشین و هر کاری که لازمه بکن تا از این وضع بیونش بیاری. شیطانی ترین چیز در این هرم ها اینه که دوست رو به جون دوست میندازه و وادارمون میکنه برای اینکه خودمون قربانی نشیم به کسانی که دوستشون داریم خیانت کنیم. حتی اگر از اون چند نفری باشی که بالا هستن و از این ماجرا پولی در میارن، بهاش رو با شرف و دوستی و روحت میدی. تنها راه بردن اینه که اصلا بازی نکنی. این خیلی مهمه. واسه من حتی دوستم محاسبه میکرد که ببین ما چون سری وارد شدیم میتونیم سود کنیم. مشکل این سیستم اینه که شما باید دوستاتون رو به عنوان درآمد ببینید. دوستاتون رو بذارین دوست بمونن. اما گوش کن دختر احمق، تو امشب به من زنگ زدی چون روحت از شرارتی که کردی لک شده. فکر کردی من الان میخوام بهت بگم اشکالی نداره، کاری که باید میکردی کردی، تقصیری نداری؟ نه، منو میشناسی، من جیاندیم، من اینجا نیستم شما رو بیامرزم. بهت میگم چی کار باید بکنی تا بهای جنایت هات رو بپردازی. حق نداری اعتراف کنی حالت بهتر بشه، راهتو بکشی بری. حالا باید کار سخت‌تر رو انجام بدی، باید اوضاع رو درست کنی، به دوستات کمک کنی، شرافت و وجدانت رو برگردونی. میفهمی؟ میفهمم. آرام و رام مثل جنرالی که فرمان میده چلی کرد. بلندتر بگو. میفهمم. بلندتر. میفهمم. خب. خندید و گوشش رو مالید. فکر کنم تا ماکاو هم شنیدن که میفهمی دختر خوب. حالا برو درستش کن. و یک چیز را کلیک کرد و تبلیغ دیگری در هدفون لو شروع شد. او هدفون را درآورد و فهمید چشمهای خودش هم از اشک نمناک شده. گفت: بیچاره اون دختر. جی گفت: هزاران نفر مثل اون هستن، یه بیماریه، مثل قمار، از نفهمیدن عددها میاد. همه مدال کوچک ریاضیشون رو میگیرن اما به عددها باور ندارن. حالا داشتی درباره یه جور رینفورسمنت یه چیزی میگفتی. رینفورسمنت میشه تقویت. لو گفت: آها آره، اینترمیتنت این رینفورسمنت. دوستم متو، رهبر گیلد ما، دربارش به من گفته از آزمایش‌های موش میاد. فرض کن یه موش داری که هر بار اهرمی رو فشار میدی کمی غذا میگیره. فکر می‌کنی چند وقت یه بار اهرمو فشار میده؟ فکر کنم هر وقت که گرسنه باشه. من یه بار موش داشتم، میدونستم وقت غذاست و میدویدن سر اون گوشه قفس که تخمه و پنیرشون رو میریختم اونجا. درسته. حالا یک اهرم چطور که هر بار پنجمی که فشارش میدی غذا بده؟ نمیدونم، کمتر فشارش میدن؟ نه، تقریبا همونقدر فشارش میدن. بعد از مدتی موش ها میفهمن که برای هر گلوله غذا 5 بار فشار لازمه. هر وقت غذا بخوان میرن 5 بار میزننش. حالا یه اهرم رو تصور کن که به طور تصادفی غذا میده، گاهی با یه فشار، گاهی بعد از 100 بار فشار. ولش میکنن؟ نه، اشتباهه. مثل دیوانا همینجوری فشارش میدن تمام روز و شب، مثل کسی که یه هفته تو بخت آزمایی یه کم پول میبره و بعد تا آخر عمرش هر هفته بازی میکنه. همین نامعلومیه که آدم رو دیوونه میکنه. اعتیاد آورترین سیستم همینه. متو میگه این مهمترین بخش طراحی بازیه. یه روز موفق میشی با یه ضربه شانسی یه NPC رو بکشی، اونم یه آیتم فوق‌العاده اپیک رو میندازه و تو توی 10 ثانیه بیشتر از کل هفته پول در میاری. بعد مجبور میشی هی برگردی همونجا دنبال مانسترهایی مثل اون بگردی، با این فکر که شاید بازم این اتفاق بیفته. ولی این کاملا رندومه، نه؟ مطمئن نیستم. متو میگه هست. من گاهی فکر میکنم شرکت بازی عمدن شانس‌ها رو دستکاری میکنه، چون درست وقتی داری بازی رو ول میکنی یه جکپات بزرگ نصیبت میشه. شانه بلند. من که بودم این کارو میکردم. اگر تصادفی باشه نباید فرق کنه چی کار میکنی و کجا بازی میکنی. اگه یه سکه رو 10 بار بندازی و 10 بار پشت سر هم شیر بیاد، احتمال شیر آمدن دفعه 11 هم دقیقاً همون قدریه که اگر 10 بار خط اومده بود احتمال داشت، یا 5 تا شیر و 5 تا خط. وقتی سکه رو میندازین، هر باری که میندازین احتمال شیر یا خط 50%. حتی اگه قبلا 10 بار شیر اومده، الان که سکه رو میندازین 50% شیر یا 50% خط. متو هم همیشه همینو میگه. هرچند بعید 10 بار پشت سر هم شیر بیاد، هر بار ترتاب دقیقاً همون احتمالو داره. به نظر میاد متو ریاضیش خوبه. واقعا هست. یه بار بعد ببینیش. آبدمانش رو قورت داد. اگر از زندون بیاد بیرون البته. اوه، باید فکری برای اونم بکنیم. 6 تماس دیگر هم گرفت و 2 ساعت دیگر برنامه را گردان. با وقفه‌های تبلیغاتی و وعده هیجان انگیزترین اتفاق عمرشان اگر فقط تا آخر همراه بمان. اولش لو با دقت گوش می‌داد، اما سرش درد می‌کرد و آنقدر خسته بود که آخر سر توی صندلی ولو شد. چرتش برد. در مرز خواب و بیداری شناور ماند، در حالی که به جی گوش می‌داد که دختران احمق کارخانه جنوب چین را سرزنش می‌کنند. وقتی با پاشیدن آب یخ روی صورتش بیدار شد، نفسش بند آمد و صاف نشست و درست به موقع چشم باز کرد تا جی را ببیند که در حالی که از هیجان صورتش می‌درخشد و می‌خندد، دارد آن طرف اتاق می‌رقصد. گفت: عاشق اجرای این برنامه‌ام. نوبت تو خوش تیپ. به گوشیش نگاه کرد و فهمید یک ساعت خواب بود. حالا خیلی از وقت شام گذشته بود. شکمش قرولان میکرد. جی کفش و جورابش رو در آورده بود و 2 دکمه بالای بلوز قرمزش رو باز کرد. موهایش باز بود و آرایشش کمی مالیده شده بود. انگار داشت بهترین شب عمرش رو میگذرد. ها؟ سرش تیر میکشید. دهانش طوری مزه میداد انگار یک چیزی از آن به جای توالت استفاده کرده باشد. گفت: بیا دیگه. و دوباره نزدیک شد و هدفون ها رو روی سرش جا انداخت. الان نزدیک 8 شبه. این وقته که تعداد شنونده هام به اوج میرسه. از شام برگشتن. غیبتاشون تموم شده و همگی رو تختشون نشستن. روی کامپیوترها و گوشی و رادیوشون برنامه رو میگیرن. و من ساعت هاست تو رو هایپ کردم. تک تک دخترهای خوشگل دلتای رود مروارید منتظرن تو رو ببینن. آماده ای؟ من ناگهان زبانش بند آمد. ولی هر طوری بود گفت: آره. هتل درست کن. از آن طرف دوید روی صندلی خودش شیر زد. 10 9 8. لو با هدفتش کلنجار رفت. میکروفون را پایین کشید. رفت سراغ لیوان آب و بیش از حد تند خورد داد. پرید توی گلویش. سعی کرد نگهش دارد. بیشتر پرید و آب را روی جلوی لباسش ریخت. جی بلند خندید، اما همزمان حرفش را توی میکروفون هم ادامه داد. برگشتیم. و حالا خواهرها، سورپرایز ویژه‌ای که تمام شب قولش رو داده بودم و براتون دارم. شوالیه ای از میان مردم، قهرمان کارخانه، قاتلی که دزدهای دریایی رو تو فضا و اژدهاها رو تو تپه‌ها شکار کرده، یک طلا فارمر حرفه‌ای به نام، حرفش رو برید. به چه اسمی صدات کنم قهرمان؟ او تانک. گفت: تانک. این کلاس پلیر منه. تانک. یک تانک اینجا داریم. جی ریز خندید. این که عالیه. او خواهرها، کاش میتونستین این تانک بزرگ ازولانی رو که اینجا توی استودیوی من نشسته ببینین. بذارین درباره تانک براتون بگم. اصلا داشتیم یه ویدیوی کوچک تماشا میکردم و مثل خیلی از شماها خودم رو در حال تماشای چیزای شگفت انگیزی دیدم. ده ها پسر صف کشیده بودن بیرون یه اینترنت کافه، تو نور روز پلک میزدن، رنگ پریده بودن، مثل موشهای تازه متولد شده. به نظر میرسید نوع دیگری از پسرهای کارخانه‌ای، همونایی که بهشون میگیم گولد فارمرهای افسانه شنزن. داشت برای داشتن شغل بهتر، دستمزد بهتر و شرایط بهتر و پایان دادن به رئیس‌های حریص و بی‌رحمشون داشتن می‌جنگیدن. آشنا به نظر می‌رسه خواهرها. پلیس رسید. جینچه‌های کثیف با کلاه خود و باتوم و گاز، بزدل‌هایی که با صورت‌های پنهان و سلاح‌های وحشیانه تو دست برای جنگیدن با پسرهایی که فقط عدالت می‌خواستن صف کشیده بودند. ولی آیا پسرها فرار کردند؟ نه. آیا برگشتن سر کارشون و از رئیساشون عذرخواهی کردن؟ نه. ارتش ماوس و کیبورد سر جاش ایستاد. محل کارش رو خونه به حق خودش اعلام کرد. همون جایی که با کارش هزینه شده داده بود. و جینگچا چی کار کردن؟ بگو ببینم تانک چی کار کردن؟ لو طوری نگاهش کرد انگار دیوانه شده. او دستپاچه و فوری با اشاره و ادا از او خواست حرف بزند، در حالی که سکوت طولانی می شد. لو گفت: من؟ یعنی ما را کتک زدند. دقیقا همین کار را کردند خواهرها. لطفا همین حالا این ویدیو را دانلود کنید. ببینید که جینگچاها چطور به پسرهای شنزن حمله میکنند. سرهایشان را میشکنند، گاز میزنند، با باتون میکوبند و حالا روی یکی از این پسرهای شجاع در سمت چپ تصویر تمرکز کنید. درست در 14 دقیقه و 22 ثانیه. شانه محکم، چشمهای درست، چند تا ککومک روی بینی، موهای به هم ریخته. میبینید که کنار رفقایش سر جایش ایستاده و از حمله تکان نمیخورد؟ میبینید آن جینگچا باتون به دست از پشت سر میرسد و روی شانه پسر میکوبد و او را زمین میزند؟ میبینید باتون بالا میرود و بر سر بیچاره فرود میآید و خون از زخم به هوا میپاشد؟ این خواهرها تانک است، همان پسری که روبروی من نشسته، خونالود اما خم نشده، شجاع و محکم ایستاده برای دفاع از حقوق کارگرها. و بعد خودش قش قش خندید. لو هم خندید، نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد. او ببخشید، ببخشید، ببینید او پسر بسیار خوب است، بد قیافه هم نیست. و جینگچاها چنان روی سر و شانش کوبیدند انگار دارند گوشت را برای کباب نرم میکنند. و تنها کاری که میکرد این بود که اصرار داشت حق دارد مثل انسان کار کند، نه مثل حیوان. و او تنها هم نیست، اسمش را گذاشتند جمهوری خلق چین، اما خود مردم هیچ حرفی در ادارهش ندارد، همش فساد است و استثمار. به نظرم این ویدیو شگفت انگیز بود و واقعا الهام بخش. و بعد خودش رو دیدم، تانک خودمونو، خونالود و گیج و سرگردان در حرفش رو برید، در مکانی که فاش نخواهم کرد که جینگچاها نفهمد کدام فیلم ها را باید بازبینی کنند. او را دیدم و بهش گفتم میخواهم معرفیش کنم به شما دوستانم. و بعد او شگفت‌انگیزترین داستانی که شنیدم را برایم تعریف کرد و خودتان میدانید که هر شب اینجا کلی داستان شگفت‌انگیز میشنویم، داستان جنبش جهانی برای بهتر کردن وضع کارگرها در همه جا. و امیدوارم همین داستانی باشد که امشب دوباره برایمان تعریف میکنم. پس تانک عزیز، از زخمت شروع کن. میشود آنها را برای دوستان بیرون تعریف کنی؟ و لو همین کار را کرد و بعد از آن بیان که خودش بداند رفت سراغ داستان این که چطور تلا فارمر شده، زندگیش چه شکلی بوده و حرفهایی که متیو به او زده بود درباره این که رئیس وینگ چطور او و دوستانش را مجبور کرده برگردن سر کار در کارخانه. و آنقدر حرف زد تا آب تمام شد و دهانش خشک شد و خوشبختانه دختر وقت یک تبلیغ دیگر را اعلام کرد. لو در صندلی‌اش شل شد و جی رفت برایش آب بیشتری بیاورد. گفت باید اتاقای چتو ببینی، همه عاشق شدن تانک. اون داستان نجات دادن وسایل اون دخترها در شیلونانگ نیوتاون، تو قهرمانشونی. ده ها نفر ادعا میکنن که اون روز تو اون کارخونه بودن، تو رو دیدن که از حصار بالا میرفتی. این یکی رو گوش کن. عضلاتش مثل نوارهای آهنی روی تنش موج میزدند و وقتی مثل جانوری نیرومند از جنگل از حصار بالا رفت. لو دماغش را بالا کشید و جی بازویش را شمرد، فشرد. باید یکم بیشتر ورزش کنی جونه برای جنگلی، عضلاتت خیلی شل شدن. لو گفت چطور شما مسنج بورد داری؟ نمیبندنشون؟ آه، این که آسونه، فقط یه بلاگ تصادفی رو از رو نت پیدا میکنیم، معمولا یه چیزی که یکی دو سال باشه کسی چیزی توش ننوشته باشه و بخش کامنت هاشو صاحب میشیم و وقتی بستنش یا سرورش از کار افتاد میریم سراغ یکی دیگه. خیلی ساده است، بامزه هم است. لو خندید و سرش را تکان داد که همان باعث شد سردردش دوباره شعله بکشد. صورتش را جمع کرد و سرش را میان دست ها گرفت. نبوغ محضه. حالا تبلیغ داشت تمام میشد و هر دو سری روی صندلی هایشان نشستند و میکروفون را تنظیم کردند. لو دیگر در این کار داشت راه میافتاد. حرف زدن برایش همانطور طبیعی شد که وقتی با گیلدی هایش چت میکرد حرف می. او همیشه قصه گوی جمع بود و داستان ادامه پیدا کرد. از این گفت که وبلیز چطور در بازی سراغ او و گیلدی هایش آمدن و با آنها درباره نیاز به همبستگی و کمک متقابل حرف زدند تا بتوانند در برابر رئیس ها، در برابر بازیکن هایی که گولد فارمر ها را شکار میکنند و در برابر خود شرکت بازی از خودشان محافظت کنند. جی با تکان دادن سر داناوارانه گفت آنها میخواهند کارگرهای چینی را متحد کنند. نه. خودش هم از شدت واکنشش غافلگیر شد. اتحاد کارگرهای چینی بیفایده است. در تلا فارمینگ کار خیلی راحت میتواند برود اندونزی، ویتنام، کامبوج، هند هر جایی که کارگرها سازمان نیافته باشند. الان درباره همه کارها همینطور شده. شغل تو خیلی زود میتواند برود هر جایی که بتوانی یک کارخانه بسازی و یک کشتی کانتینری پهلو بگیرد. دیگر چیزی به اسم کارگر چینی وجود ندارد، فقط کارگر. و برای همین وبلیز همه ما را در همه جا سازمان میدهد. جی گفت: این میشود خیلی کارگر. چند نفر دارین؟ لو سرش را پایین انداخت. جیاندی، همه ما اون شمارنده رو میبینیم. هر بار که چند صد تا بالا میره خوشحال میشیم. ولی به هر حال هنوز خیلی فاصله داریم. گفت: او تانک، دل سرد نشد. ده ها هزار نفرین. این فوق‌العاده است. مطمئنم میتونیم چند عضوم امشب برات جور کنیم. شنونده های من چطوری میتونن عضو بشن؟ سعی کرد روندش را به یاد بیاورد. باید دست کم 50% همکارهاتون موافقت کنن ثبت نام کنیم. بعد ما اتحادیه رو برای کل کارخونتون ثبت میکنیم. آیا 50%؟ کارخونهای بزرگ 50,000 کارگر دارن. این کارو چجوری ممکنه انجام بدیم؟ لوشانه بالا انداخت. مطمئن نیستم. بیشتر تا حالا داشتیم کارخونهای کوچیک بازی رو ثبت میکردیم. خیلی هاشون بیشتر از 200 تا کارگر ندارن، اما باید شدنی باشه. اتحادیه کارگری تو سراسر دنیا کارخونه هایی تو هر اندازه‌ای رو سازمان دادن. آب دهانش را قورت داد و فهمید چقدر لیم به نظر میرسد. ببین، این معمولا حوزه متیوه، اون همش رو میفهمه، من فقط تانکم، میفهمی؟ جلوی صف میستم و همه ضربه ها رو میخورم. و نمیتونی با متیو حرف بزنی چون توی زندونه. بله، زندان. از اتفاق امروز برامون بگو. پس برایشان داستان نبرد را گفت. برای آن میلیون ها دختری که آن بیرون در شهرهای گوانگدونگ بودند و ناگهان خودش را حس کرد، منتقل شده، برده شده به عقب، دوباره به کافه، به فریادها، پلیس و جیغ‌ها، در حالی که صدای خودش از خیلی دور از میان هیاهوی به یاد مانده در گوشش می‌رسید. وقتی حرفش تمام شد، یکو برگشت به واقعیت و دید جی با چشم‌های خیس و لب‌های نیمه باز به او خیره شده. به گوشیش نگاه کرد. نزدیک نیمه شب بود. شانه بالا انداخت با دهانی خشک. من فکر می‌کنم خب حرفام همین بود. جی نفس کشان گفت: وای. و تبلیغ دیگری را راه انداخت. خوبی؟ لو گفت: سرم اسم میکنم داره میتره، که انگار بین دو تا تخت سنگ سنگین داره له میشه. و باسنش رو روی صندلی جابجا کرد. چهرهش جمع شد و شونم داره آتیش میگیره. جی گفت: خیلی بیدار نگرت داشتم. البته تقریبا تموم شده. میدونی خیلی حرومی جون سختی هستی. لو خودش را جان سخت حس نمیکرد. راستش را بخواهی از اینکه خودش توانسته بود فرار کند و گیلدیهایش همه افتاده بودند زندان، حس خیلی بدی داشت. منطقی میدانست زندانی شدن او کنار آنها هیچ نفعی برایشان ندارد، اما این منطق بود نه احساس. جی گفت: خب برگشتیم. چه داستانی خواهرها، نگفتم امشب یه چیز ویژه دارم؟ افسوس که دیگه وقت رفتنه. هممون باید یکم بخوابیم قبل از اینکه فردا برگردیم سر کار. نه، فقط یک چیز دیگه قرار است دربارش چی کار کنیم. ناگهان دیگر خواب‌آلود و آرام بخش نبود. چشمهایش باز شده بود و لبه میز را محکم چسبیده بود. ما از روستاهامون میاییم اینجا دنبال یک کار شرافتمندانه با مزد درست و حسابی تا بتونیم به خانواده‌هامون کمک کنیم، تا زنده بمونیم و دوام بیاریم. و چه چیزی گیرمون میاد؟ منحرفای لزجی که هم تو کار و هم بیرون از کار بهمون فرو میکنن. جنایتکار حرومزاده‌ای که هر کس رو به باندشون دست بزنه نابود میکنن. پلیس هایی که اگه جرأت کنیم وضع موجود رو به چالش بکشیم میزنن و زندانیمون میکنن. خواهرها، این نمیتونه ادامه پیدا کنه. تانک اینجا گفت دیگه چیزی به اسم کارگر چینی وجود نداره، فقط کارگر وجود داره. من تا امشب اسم این وبلیز رو نشنیده بودم و نمیدونم از رئیس های شما بهترن یا از اون دزد شیادی که کنار دستتون فروش شبکه ای را انداخته. برام مهم نیست. اگر کارگرهایی در سراسر دنیا برای معاملهی بهتر دارن سازمان میگیرن، من میخوام بخشی از اونا باشم. شما هم همینطور. بهتون میگم قدم بعدی چیه. من و تانک میریم وبلیز رو پیدا میکنیم و برای یه چیز بزرگ برنامه میریزیم. یه چیز غول‌آسا. نمیدونم دقیقا چیه، اما قرار چیزها رو عوض کنه. ما میلیون‌ها نفریم. هر کاری بکنیم بزرگ میشه. یک اعتراف هم دارم. صدایش آرام‌تر شد. یک گناه که باید براش اعتراف کنم. من
این برنامه رو اجرا میکنم چون برام پول میسازه. خیلی پول. برای جلوتر موندن از زنگفو باید خیلی خرج کنم. اما بازم کلی میمونه. باید اعتراف کنم از شما بیشتر در میارم. خیلی وقته که به فقیری یه دختر کارخونه ای نیستم. تقریبا ثروتمندم. نه به اندازه رئیسا، اما ثروتمندم. میفهمین؟ اما من طرف شما. این برنامه رو برای پولدار شدن شروع نکردم. شروعش کردم چون خودم یه دختر کارخونه ای بودم و برای خواهرهام اهمیت قائل بودم. از وقتی دنگ شاوپینگ قانونا رو جابجا کرده و باعث شده کارخونه ها اینجا رشد کنن، ما داریم به استان گوانگدونگ میایم. نسل هاست خواهرها، ما نسل هاست که میایم. ما موش های فقیر روستایی هستیم. تو کارخونه هایی که توشون بردگی میکنیم له میشیم و برای هر یوانی که به خونه میفرستیم رئیس هامون 100 یوان میذارن توی جیبشون. و وقتی کارمون تموم شد بعدش چی؟ تبدیل میشیم به یکی از همون پیرزنهایی که کنار جاده گدایی میکنن. پس فردا هم به من گوش کن. قراره بیشتر درباره این وبلیز بفهمیم. براتون یه نقشه میریزیم و میاریم. تا اون موقع هم از رئیس ها هیچ چرندی قبول نکنیم. نذاریم پلیس ها شما یا خواهرها و برادراتون رو هول بدن یا این ور اون ور پرت کنن. با هم خوب باشین. ما همه توی یک طرفی. روی ماوس کلیک کرد و در لپتاپ را بست. گفت: هوف چه شبی. لو گفت: برنامه هر شب همینطوریه؟ جی گفت: نه انقدر خوب تانک، واقعا بهترش کردی. خوشحالم که از ایستگاه قطار دزدیدمت. لو گفت: منم خیلی خسته بود. فکر کنم فردا بهت زنگ بزنم درباره برنامه بعدی. شاید صبح همدیگه رو ببینیم و سعی کنیم با وبلیز ارتباط بگیریم یا راهی پیدا کنیم یه جوری به گیلدیام زنگ بزنیم. بفهمیم هنوز همشون زندانن یا نه. جی گفت: بهت زنگ بزنم؟ حرف احمقانه نزن تانک، من نمیذارم از جلوی چشم دورشی. لو گفت: خطری نداره، یه جایی برای خواب پیدا میکنم. وقتی تازه به شنزن رسیده بود چند شب را در پارک خوابیده بود. باز هم میتوانست. خیلی هم بد نبود اگر نصف شب باران نمیگرفت. آن روز اصلا ابر بود؟ یادش نمیامد. قطعا پیدا میکنه یه جایی. درست از این در رد میشی، همونجا تخت هست. به اتاق خواب اشاره کرد. لو ناگهان کاملا بیدار شد. اوه نه، نمیتونم. خفه شو برو بخواب. سرت آسیب دیده احمق. چند ساعت برنامه عالی هم به من دادی. پس هم لازمش داری، هم حقش رو داری. تخت همین حالا. لو آنقدر خسته بود که رمق بحث نداشت. تا تخت کمی تلو تلو خورد. و جی درست پیش از افتادن او لباس‌ها و اسباب بازی‌ها و کیف‌ها را از روی تخت ریخت زمین. بعد ملحافه را رویش کشید و وقتی داشت جاگیر می‌شد پیشانیش را بوسید. در گوشش زمزمه کرد: بخواب تانک. در حالی که از اتاق بیرون رفت و صدای دوباره تایپ کردنش را شنید، مبهم با خودش فکر می‌کرد خودش کجا می‌خوابد. با همان صدای کلیدها در گوشش خوابش بود. وقتی زیر ملافه‌ها کنارش خزید و خودش را به او چسباند و آرام کنار گوشش خورخور کرد، هم تقریباً بیدار نشد. بچه. اما یک ساعت بعد وقتی 10 ماشین پلیس جلوی ساختمان‌های هوای ترمز کردند و آژیرکشان ایستادند و نورافکن هلیکوپتر تمام ساختمان را با نوری سفیدتر از روز شست، کاملاً از خواب پرید. جی کنار او زیر ملافه یکو خشک شد و بعد تقریباً معلق از تخت بیرون جهید. پارس کرد: 20 ثانیه، کفشات، گوشید، هر چیز دیگه‌ای که لازم داری، دیگه اینجا برنمی‌گردیم. لو به طور مبهمی از اینکه چقدر آرام است به خودش افتخار کرد. ایستاد و با خونسردی و بی‌شتابی کفش‌هایش، همان کفش‌های تنیس ارزان و همه جا روی کارگرهای کارخانه را برداشت و بندهایشان را بست. بعد کاپشنش را پوشید. بعد دقیق و منظم رفت تو اتاق نشیمن، جایی که جی داشت روی همه سطوح صاف اتاق حلال می پاشید. بویش به تیزی سردردش بود و آن را شدیدتر می کرد. جی به سمتش سر تکان داد. بعد به بطری فیش فیش دیگری از حلال اشاره کرد و گفت: تو حمام و اتاق خواب همه را بزن. همین کار را کرد. سری. حد زد این باید هر چیزی مثل اثر انگشت یا نوع خاصی از خاک را پاک کند. در یک دقیقه تمام شد. شاید هم کمتر. و جی کنار آرنجش بود با یک کیسه زیپدار پر از خاک. گفت: اینو از دریای آدمای قطار هنگ کنگ شنزن با جاروبرقی جمع کردیم. سلول‌های پوستی دست 1 میلیون نفر آدمه. یک نواخت پخشش کن. سری. خاک رفت توی بینیش و وادارش کرد عطسه کند.
و در چینهای کف دستش فرو نشست. همش کمی چندشاور بود، اما سرش هوشیار و پر از صداهای آژیرها و قرش هلیکوپتر بود. همانطور که این ماده ژنتیکی را همه جا پخش میکرد، دید جی دارد درایو را از کامپیوترش در میآورد و آن نوار باریک را میان سینه هایش پایین میچپاند. حواستون پرت نشه به هارده، فکر کنید نوار باریک هارد SSD بوده. و همین بود که بالاخره خونسردیش را شکست. ناگهان فهمید تمام شب کنار این دختر زیبا خوابیده و حتی یک بوسه هم از او نگرفت. چه برسد به لمس کردن آن سینه های مرموز و وسوسه انگیزی که حالا گرم تکهی بسیار خطرناک از حافظه را در آغوش گرفته بود. ورقه‌ای از رسانه مغناطیسی که می توانست هر دویشان را برای همیشه به زندان بیاندازد. جی به اطراف نگاه کرد و با انگشتش یک فهرست ذهنی را تیک زد. بعد با قاطعیت سر تکان داد و گفت خب بریم. او را به راهروی برد که روشن و خالی بود و باعث می شد لو حس کند همه می توانند او را ببینند. یک دیلم کوتاه از کیفش بیرون کشید و ماهرانه در فلزی جعبه فیوز کنار آسانسور را باز کرد. ردیف های مرتب کلید های پلاستیکی مشکی نمایان شد. دوباره در کیفش گشت و یک فندک یک بار مصرف بوتانی بیرون آورد. روشنش کرد و شعله را به پیچ کوچکی از وینیل سفید با کاغذ براق گرفت که مثل فیتیله‌ای از یک درز نامحسوس از کنار پنل بیرون زده. فیتیله شروع کرد به جزجز و شراره زدن و رشته دود سیاه از آن بالا رفت و بعد کاغذ سوخت و تمام شد و جرقه به داخل پنل دوید. یک ثانیه بعد تمام سطح پنل در آبشاری از جرقه و دود و آتش منفجر شد. در حالی که دود سیاه از صفحه بیرون می‌ریخت، جی با رضایت نگاهش می‌کرد. بعد همه چراغ‌ها خاموش شدند و آژیرهای دود شروع کردند به زوزه کشیدن. یک بعبو بعبوی فرو رونده در مغز استخوان که صدای هلیکوپتر و آژیرها را هم می‌پوشاند. جی چراغ LED قرمز کوچکی را روشن کرد و صورتش را در نور قرمز شیطانی پوشاند. از خودش خیلی راضی به نظر می‌رسید. همین لو را آرام می‌کرد. لو گفت حالا چی؟ جی گفت حالا با بقیه آدم‌هایی که از آژیر آتش دارن فرار می‌کنن خیلی آروم می‌ریم بیرون. سراسر ساختمان درها باز می شدن. خانواده های خوابالود بیرون می آمدن و دود سیاه و تند همه جا می پیچید. رفتن سمت راه پله، درست پشت سر همان مادر بزرگ پابستهی که روز قبل دیده بودن. در راه پله با صدها نفر بعد هزاران نفر دیگر از آوارگان ساختمان روبرو شدن. همه با بغلهایی پر از وسیله های ارزشمند، بچه ها، سالمندان، خانواده. پایین پلیس می‌خواست آنها را جلوی ساختمان در گروهی منظم جمع کند، اما تعداد آدم‌ها خیلی زیاد بود و آشفتگی هم خیلی شدید. آخر کار سرخوردن از میان خطوط پلیس و قاطی شدن با جمعیت تماشاگرهایی که از ساختمان‌های اطراف بیرون آمده بودند تا صحنه را ببینند کاری بسیار ساده بود. یه قسمت خیلی طولانی دیگه داشتیم ولی بسیار به نظر من هیجان انگیز بود. امیدوارم شما لذت برده باشین. ببخشید از سرفه‌ها ولی بهتر کارو انجام بدیم حتی اگر صدامون بلرزه.